أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر و معين. خب خدا رو شکر میکنم توفیق شد یک بار دیگه در جمع شما عزیزان در دوره خط امام شرف حضور دارم در جواب مرقد مطهر و بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. و روز جمعه روز متعلق به منتظران حضرت رو به شما عزیزان تبریک میگم، گرامی میدارم که امیدوارم انشالله خدا منت بگذاره بر ما و در ظهور حضرتش انشالله تعجیل بفرماید. امروز در شرایط حساسی در آستانه جشن های 40 سالگرد انقلاب اسلامی قرار داریم و همونطوری که مشکلات اقتصادی رو کم و بیش با گوشت و پوست و استخوان لمس می کنید و شاهد مشکلات عمومی در این زمینه هستید، بالاخره 40 سالی که در عصر انبیا تکرار نشد، در عصر ائمه تکرار نشد، اولین باری که اهل حق 40 سال امکان جامعه سازی داشتن و امکان حکومت، در دوره انبیا چنین 40 سالی محقق نشد، در دوره ائمه علیهم السلام هم علی علیه السلام حدود 4 سال امکان حکومت داشتن، امام حسن علیه السلام هم حدود 4 ماه، سایر ائمه اطهار علیهم السلام که اصلا چنین امکانی براشون هم به وجود نیامد. دو تا از ائمه با شمشیر و 9 تاشون هم با زهر به شهادت رسیدن، امام 12 هم که به غیبت کبرا رفتند. 40 سال اخیر که استثنایی است، دو عبد صالح خدا حضرت روح الله و حضرت سید علی امکان حکومت داشتن و آرزوی انبیا و ائمه رو در تحقق حکومت دینی برآورده دیدند، یک عامل اصلی در همراهیشون بود، اون هم عامل وجود مردم. در دوره انبیا چنین مردمی نبودند و در دوره ائمه هم چنین مردمی نبودند. همیشه مصلحین یعنی انبیا و ائمه بودند، مردم نبودند. میدونید بسیاری از این انبیایی که در قرآن نامشون ذکر شده از اون شهر و دیارشون میمدن بیرون، اونجا عذاب نازل میشد. هود، صالح، لوط، شعیب و غیره که خب مستحضرید، خودشون میمدن بیرون، قومشون نابود میشد. در باره حضرت نوح مستحضرید که یک باقه وحش نجات پیدا کرد دیگه، یعنی خدا فرمود که کشتی درست کن، کشتی درست کرد، از هر کدوم از حیوانات یک جفت داخلش گذاشت و تعداد آدمایی هم که همراه ایشون نجات پیدا کردن خب تعدادشون خیلی خیلی کم بود، بعضی از اعضای خانواده‌اش هم که اصلا جزء همون عذاب شده ها باقی موندن، عملا یک باقه وحش نجات پیدا کرد. خدا یک باقه وحش رو نجات داد، بقیه کره زمین رو شستشو کرد، حیوان و انسان رو. پس انبیاء مظلوم ما عمدتا مردم همراهی نکردن باش، خدا حجت رو تمام کرد و عذابش بود. ائمه هم همین مظلومیت رو داشتند. اما امروز از صبح که ما همینجوری برنامه داریم توی قم تا نماز مغرب که باز توی که از مساجد شهر برنامه داریم، مردم اهل حق که گوش دلشون برای شنیدن بسیاری از سخنان بازه، آدم مظلومیت انبیا و ائمه رو میبینه که هیچ کدوم از این انبیا و ائمه مخاطبی در حد همین شماها که الان توی این جلسه حضور دارید رو نداشتن. خب میدونید امام حسین علیه السلام کلن 72 نفر از یارانشون شهید شدن و بقیه خانواده هم اگر همه اعضا رو بگیریم 72 نفر میشد جمعش 145 نفر، کل یاران امام حسین. امام حسن علیه السلام که از 4 تا فرماندهش 3 تاش جاسوس بود. امام علی علیه السلام که در ماجرای صفین خب دیدید چه کردن با حضرت، وجود نازنین رسول جلیل القدر الله هم که در جنگ‌های مختلف شنیدید نیروی نبود، کسایی نبودن، قبل از پیامبر ما عیسی مسیح که کلا 12 نفر آدم همراه داشت دیگه، حواریون کلا 12 نفر بودن دیگه، خود همین حواریون لوش دادن حضرت. حضرت موسی کلیم هم این بنی اسرائیل رو از اونجا برداشت آورد بیرون. خب شما میدونید که بنی اسرائیل بخش عمده‌شون بعدن گوساله پرست شدن در ماجرای اون گوساله سامری و مشکلاتی که ایجاد شد. 40 سال توی این صحرای سینا آواره بودن، 40 سال. یعنی بعد از اینکه نجات پیدا کردن و اون معجزه ها رو دیدن و معجزه در دربار فرعون و شکست مشاوران فرعون و معجزه در اون شکافتن دریا رودخونه، اما همینا با وجود همین معجزه‌ای که دیدن آمدن سرکشی کردند، طغیان کردند و 40 سال آواره بودن. یعنی توی اون صحرای سینا مدام حرکت می‌کردن و مشکلاتی که وجود داشت. در مورد سایر انبیا همین. حالا یک استثناء داریم، حضرت داوود و حضرت سلیمان، این پدر و پسر، دو تا نبی بزرگ، به دوره توی همین فلسطین حکومت می‌کردن، اونم با اون نیروهایی که در قرآن شنیدید در اختیارشون بوده. حضرت سلیمان اون همه امکانات در اختیارشون بود. از این استثناء که بگذره، اولین باری که در تاریخ بشر انسان‌های زیادی هستن که همراه ائمه، همراه انبیا و همراه ولایت هستن در تحقق جامعه آرمانی. طبیعی است وقتی چنین مردمی هستن فشار هم بهشون چند برابر باشه، فشار جنگ نرم و جنگ سخت و جنگ نیمه سخت. با وجود این حجم از فشارهاست که شما میبینید هنوز 40 سال از عمر انقلاب اسلامی نگذشته، دشمن دیده به چشم خودش که این انقلاب چجوری تکثیر شده. هشت شعبی در عراق، حزب الله در لبنان، انصار الله در یمن، انقلاب اسلامی تکثیر شد و دشمن دیگه نمیدونه چیکار باید بکنه، لذا فشارهاش رو روز به روز بیشتر میکنه و این شرایط رو سعی میکنه تحمیل کنه. حضرت آقا در دیدار دوستان دانشجو فرمود که شرایط شبیه شرایط جنگ احزابه. یه اشاره اجمالی کنم، بد نیست که دو جریان باشید. در جنگ احزاب که معروف به جنگ خندق، همون جنگی که کانال کندن با طرح سلمان فارسی، خب پیامبر وقتی که اسلام رو میخواستن علنی مطرح کنن درگیر شدن با مشرکین مکه، از مکه هجرت کردن به سمت مدینه. 3 سال دیگه میشه 1400 سال، یعنی الان 1197، 3 سال دیگه سال 1400، 1400 ساله که حضرت از مکه به مدینه هجرت فرمودن. در مدینه وقتی این آمدن جنگ رو شروع کردن، مکی ها یعنی همین جریان ابو سفیان، یه جنگی شد به نام جنگ بدر. حدود 70-80 نفر پیامبر نیرو داشت. در اون جنگ بالاخره پیروز شدن. جنگ بعدی رخ داد، اسمش جنگ بدر بود. اونجا خب میدونید شکست خورد نیروهای اسلام، به خاطری که اون گروهی که تو تنگه احد مستقر شده بودن که نظرن دشمن از پشت بیاد سپاه اسلام رو دچار مشکل کنه، بعد که پیروزی به وجود اومد وسط میدون، اونا گفتن الان بقیه میرن غنیمت‌ها رو برمی‌دارن، ما جا موندیم. سرازیر شدن پایین، که خب خالد بن ولید اون پشت کمین کرده بود، با نیروهاش اومد از در واقع سپاه مشرکین و از محور تنگه احد سپاه اسلام شکست خورد. پس جنگ اول بدر، جنگ دوم احد، جنگ سوم اینا نذاشتن دیگه به بیابون بکشه. مشرکین نیروهاش سپاهشون رو جمع کردن، اومدن خود شهر مدینه رو محاصره کردن. جنس محاصرهشون اول اقتصادی بود. یعنی غیر از خود قریش که توی مکه بود، 6 تا قبیله و طایفه و به قول خودمون شهر و روستای دیگه اون دوروبر بود، دوروبر مدینه، مثل منطقه خیبر، مثل جای دیگه، بخششون یهودی بودن. اینا رفتن با اینا بستن، این همین وضعیت امروز، با اینا بستن که آقا ببینید نذارید از این مدینه کالا بیاد بیرون، کالاهاشون رو نخرید و ضمناً نذارید هیچ کالایی به مدینه وارد بشه. محاصره اقتصادی، تحریم. طرح تحریم رو که شروع کردند، تمام این 6 تا قوم و قبیله به اضافه خود مکه که میشد 7 تا، این 7 منطقه‌ای که باید داد و ستد مالی می‌کردن، مراودات اقتصادی اجتماعی رو رقم می‌زدن، تحریم کردن مدینه رو. به تحریم اکتفا نکردن، حالا ضعیف شد مدینه به خاطر مشکلات اقتصادی عین امروز ایران، آمدن محاصره اقتصادی کردن، محاصره نظامی کردن. وقتی که آمدن محاصره نظامی کردن درگیر بشن، خیلی شرایط سخت و دشواری بود. در این شرایط سخت و دشوار طرح سلمان این شد که خب نباید بذاریم اینا بیان داخل شهر دیگه، چه کار باید بکنیم؟ کانال بزنیم. یک کانالی زدن به طول 5.5 کیلومتر. 5.5 کیلومتر طولش بود، حدود 10 متر عرضش بود، تقریبا 4.5 متر هم عمقش بود. یه همچین کانالی رو به سرعت حفر کردن توی چند ماه و سپاه مشرکین آمدن پشت این کانال گیر کردند، ماندند. امام علی علیه السلام و نیروهای سپاه اسلام کنار کانال می جنگیدن، کنار همین خندق که معروف شده به جنگ خندق، جنگ احزاب. داخل شهر مدینه متاسفانه بخشی از یهودی ها طغیان می کردن، شورش می کردن، هماهنگ بودن با مشرکین مکه، با ابو سفیان. از مجموعه نیروهای سپاه اسلام که کل نیروهای سپاه اسلام 2000 نفر بود، یه 200 نفر، یه 300 نفر، یعنی 500 نفر رو گذاشته بودن دو طرف داخل شهر سمت محله های اینا که اینا بقیه شهر رو دچار مشکل نکنند. یعنی هم داخل شهر مشکل ناامنی و آشوب و اختشاش بود، هم جنگ نظامی بود توی اون کاناله کنار اون کانال، هم بیرون مدینه این 6-7 قوم و قبیله و طایفه شرایط رو رقم زده بودن که اجازه ندن سپاه در واقع از مدینه کالای اقتصادی صادر بشه و متقابلا کالای برای حل نیازهای اینها وارد بشه. شخصی است در تاریخ تو اون مقطع به نام نعیم ابن مسعود که توی اون متون میگن معلوم نبوده که اون موقع هنوز این مسلمان شده بود یا نشده بود. این دیپلمات بود، میرفت مذاکره میکرد. این فرد که میرفت مذاکره میکرد خیلیش تکنیکای مذاکرهش جالب بوده. موقعی که حضرت آقا فرمود در دیدار تشکل دانشجویی که شرایط مثل شرایط جنگ احزابه و توضیح دادن که جوانب چه جوانبی است، خب میدونید بعد از جنگ احزاب فضا باز شد دیگه، یعنی بعد از جنگ احزاب فضا به گونه‌ای باز شد که از مدینه نیروهای اسلام آمدن مکه رو فتح کردن. میشه 4 تا جنگ، یعنی جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق یا جنگ احزاب و جنگ فتح مکه. الان ما تو این دوره سخت جنگ احزابیم که بعد از این مرحله در واقع اون گشایش هایی است که مانند همون گشایش های دوره فک به اصطلاح فتح مکه است. ما عملا در مرحله جنگ خندق و جنگ احزاب که قرار داریم، هم محاصره اقتصادی، هم آشوب های داخلی، هم فشار نظامی رو همزمان داریم میبینیم که وارد میشه. اون موقع هم فشار نظامی رو در کنار خندق علی علیه السلام و سپاهیان اسلام دفع می‌کردن، اختشاشات و آشوب‌های داخلی رو اون 500 نفر یا 200 نفر یا 300 نفری که داخل شهر دو تا منطقه رو کنترل می‌کردن اونا خونسا می‌کردن، از بیرون هم تحریم‌های اقتصادی رو. این نعیم ابن مسعود بسیار بسیار زیبا عمل می‌کرد. تکنیک‌های دیپلماتیکش خیلی قشنگ بوده. می‌رفته به این یهودی‌ها می‌گفته رفتید با این ابو سفیان قرارداد بستید، ببین این فردا هوا سرد میشه، گرم میشه، هر چی بشه اینا نیروهاشون رو برمی‌دارن برمیگردن مکه، شما میمونید نزدیک مدینه با این سپاهیان این پیامبر اسلام، اینا میان بعدن باهاتون درگیر میشن و ببین این قابل اعتماد نیست، این ابو سفیان، برید ازش یک مثلا امتیاز ویژه‌ای بگیرید بعد باشون همکاری کنید. بعد میرفت پیش ابو سفیان میگفت امید بستی به این یهودیا، اینا ببین تا چیزی بهشون ندی اصلا همکاری نمیکنن، باید فایده نداره، چرا فکر کردی اینا درباره سپاه مسلمین کوتا میان. خلاصه اینو نسبت به اون سست میکرد، اونم نسبت به این. بعد ابو سفیان میدید راست میگه، اینا آمدن اینجا پیشش گفتن آقا ما همکاری نمیکنیم، باید این امتیازا رو به ما بدی. یکی از این قوم و قبیله ها نخلستان عظیمی نزدیک مدینه بود، اینو بهش گفته بودن آقا مثلا فرض کن 2 سال برای خودت، 3 سال نمیدونم هر قد چقدر، حالا یادم نیست عددش چقدر، برای خودت برداشت کن بعد از اینکه در این جنگ ما پیروز شدیم، تو همکاری کن با ما، این برداشت این نخلا با خودت دیگه. میرفت پیش اینا میگفت ببین اینا میرن ها، قابل اعتماد نیستن، چقدر بهت قول دادن، بهتون قول دادن که مثلا تا چه مدت اینجا رو برداشت کنید خرماشو برای خودتون؟ میگفت مثلا اینقدر مقدار سال در صورت پیروزی در این جنگ. رو ببین من با خودتون البته، ولی خب من میتونم برم بگم به این پیامبر این مسلمونا، برم بگم که مثلا شما اگه با اینا همکاری کنید برداشت از این نخلستونا رو مثلا دو برابر بهتون، مثلا اگه اونا دو سال گفتن اینا بتون 4 سال بدن بهتون. خب اینا رو هم میرفت از نظر اقتصادی سست میکرد همکاری و روابطشون. جوری این دیپلماسی که پیامبر جلیل قدر الله طراحی کرده بودن با کمک به اصطلاح با عناصری مثل همین نعیم ابن مسعود جوری عمل کرد که بین این 7 قوم و قبیله تفرقه ایجاد شد که نتونن فشار رو بیشتر کنن. حالا اونجا اون درگیری خیبر هم بود، یه منطقهشون منطقه خیبره که یهودی ها بودن. از این طرف در داخل شهر مراقب بودن که اینها شیطنت نکنن و فضا رو به هم نریزن، از داخل شهر رو تسخیر نکنن، آشوب‌های داخلی. در پیرامون شهرم که اون 5.5 کیلومتری که کانال زده شده بود و خندق زده شده بود که علی علیه السلام اینو می‌جنگیدن، یه متن رو می‌دیدم که نوشته بود اونجا انقدر فشار سنگین بود و زیاد بود که گاهی اوقات اینا تو درگیری نماز ظهر و عصرشون رو نمی‌رسیدن بخونن، با مغرب و عشا یکیش می‌کردن. در این فشار سنگین سه جانبه داخل شهر، تهدید نظامی بیرون شهر و محاصره اقتصادی و تحریم، به قدری مسلمان‌ها فشار سنگین رو تحمل کردند که دشمن متلاشی شد و برید و پیروز شدن مسلمین. و بعد در اثر این مقاومت و ایستادگی و پیروزی شرایط به گونه رقم خورد که بعدن تونستن برن مکه رو فتح کنن. ما الان در این مقطعیم، یعنی ما اون لایه‌های قبلی بدر و احد و اینا رو گذروندیم، الان رسیدیم به مرحله‌ای که مرحله فشارهای داخلی توسط ضد انقلاب داخلی، فشارهای خارجی و تهدید نظامی پیرامونمون و تحریم‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده است که می‌بینید. امروز این در به اوج خودش رسیده و تا 13 آبان که تحریم‌های دیگه رو آمریکا یا می‌خوان وضع کنن، یعنی تحریم‌های اصلی که تو این دوره بود همه دوباره برگشت، تحریم‌هایی که سال 1992 قولش داده شد که در مذاکرات هسته‌ای حذف بشه که روی کاغذ بعضیش حذف شد بعدن در برجام، این تحریم‌ها که 15 مرداد همش برگشت یه ماه پیش، مظافرون‌ها یه تحریم‌های قرار روز 13 آبان که روز مبارزه با استکبار هست و روز مرگ بر آمریکا و ایناست، آمریکایی‌ها به مناسبت این روز قرار برگردونن که اعلام کردن و ایجاد کنن تحریم‌های جدیدی که دیگه اثر بیشتری نداره، چون ما الان دیگه مطلق کلاً تحریمیم دیگه، می‌خوان چه چیزی بیشتر از این ایجاد کنن. اثر روانی البته داره. مرحله بعد سالگرد نهدی و اون آشوب‌های پارساله که تو سالگردش میخوان به قول معروف به قول خودشون مردم رو بیارن تو خیابون نگه دارن در اثر این فشارهای اقتصادی و اجتماعی که هست، و از زمان 9 دی تا زمان 22 بهمن که حدود تقریبا 40 روز هست انقدر آشوبا رو ادامه بدن، مردم رو نگه دارن تو خیابون که اونجوری که جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ اعلام کرده براندازی عمومی صورت بگیره، به این معنا که مردم انقدر تو خیابون باشن و شلوغ کنن تا روز 22 بهمن به جای راهپیمایی برای جشن پیروزی 40مین سالگرد براندازی جمهوری اسلامی تو همون دهه فجر انجام بشه. این زمانها رو هم همه رو سازمان یافته انتخاب کردن، یعنی 13 آبان که روز تسخیر لانه جاسوسی بوده، روز دانش آموز و مواردی از این دست بوده، تو این روز تحریم ها جدید وضع بشه. 9 دی که سال روز اون راهپیمایی عظیم مردم در مواجهه با فتنه بود، این رو به مناسبت آنچه که آشوب های پارسال بود ساماندهیش کنن علیه نظام، علیه ماجرای مبارزه با فتنه، و دهه فجر که دهه پیروزی انقلاب 40 سال پیش بوده رو تو خود دهه فجر انقلاب اسلامی رو براندازی کنن. این قرینه سازی های تاریخی رو به قول خودشون اومدن هوشمندانه انجام دادن. حالا تا الان که اینا پیش بینیشون این بود تابستون امسال چنان تابستون داغی خواهد بود که مردم میریزن تو خیابون و کشت و کشتار میشه. 15 روز دیگه از تابستون مونده، 5 روز دیگه محرم آغاز خواهد شد، انشالله تو دهه محرم که خب خود به خود تلطیف میشه بسیاری از مسائل در فضا و فضای گفتمانی عاشورا، منبرهایی که انجام میشه برگزار میشه و عزاداری‌هایی که هست خب میتونه خیلی از این مشکلات رو خونسا کنه تا برسیم به راهپیمایی اربعین و موارد دیگه. پس آنچه که در تابستون دنبالش بودن به نتیجه نرسیدن و استحکام در نظام اجتماعی و سیاسی ما قوی‌تر از این حرفایی بود که پیش بینی می‌کردن. اخیراً هم که دارن میگن که هم خود مقامات اسرائیلی اعلام کردن، هم آمریکایی دارن اعلام میکنن نه جمهوری اسلامی با این چیزا دچار فروپاشی نمیشه. ولی خب بالاخره آرزوهاشون رو دشمن میگه شطور در خواب بیند هم به دانه، گهی لب لب خورد گه دانه دانه. حالا باید از این محاسبات توی چارچوبای خودشون داشته باشن. ما که نباید نگران باشیم، باید هوشیار باشیم. لذا این نکته‌ای که دوستمون در ابتدای جلسه فرمودن که دست دیپلمات‌های ما نمک نداره، اون دیپلماتی که دستش نمک داشت نعیم ابن مسعود بود که دقیقاً میدونست که کارش مکمل کار اون جریانی است که در داخل شهر مدینه باید جلوی آشوب‌های اجتماعی رو می‌گیره و در تکمیل کاری که سپاه اسلام در کنار اون خندق داشت می‌جنگید. اما مشکل دیپلمات‌های ما این بود که می‌گفتن که ما برای اینکه تو اون میدون موفق بشیم یه چیزایی باید بدید دست ما. خب هسته‌ای رو دادیم دستشون، بردن گذاشتن رو میز، باختنش، اومدن. خب حالا موشکی هم بدید برجام دو، حالا قاسم سلیمانی و نیروی قدس هم بکشن عقب برجام سه، حالا اسرائیل هم به رسمیت بشناسیم برجام چهار، FATF و این موارد و اینا هم کلا بدیم همه سیستم، یعنی به تصویب برسونیم این سه چهار تا کنوانسیون و غیروزاله که جمعشون میشه FATF که اونا بر سیستم مالی ما هم نظارت داشته باشن. خب بعدی یه سری معاهدات فرهنگی و تربیتی و اخلاقی و اجتماعی و بهداشت درمانی و زیست محیطی هم هست، مثل ماجرای اجلاس پاریس، مثل سند BC، اینا رو هم گفتن باید امضا کنید تا ما بعداً به تبع اینا، یعنی ما همه چی رو بدیم بره که قراره مثلا تحریما برداشته بشه، که خب نشد. نعیم ابن مسعود میرفت از همون ظرفیت موجود در دشمن استفاده می‌کرد، دشمنو به جون هم مینداخت، نه اینکه بیاد یک موجودیایی رو ببره تحویل بده. اینکه نشد به اصطلاح دیپلماسی موفق. بله یه روزی ما یه چیز گرانبهایی داشتیم به نام انرژی هسته‌ای، موقعی که گذاشتیمش روی میز دشمن چون اینو می‌خواست از ما بگیره، هر 6 تا گرگ جمع شده بودن، 5 به علاوه 1، 6 تا گرگی که جمع شده بودن اینا یک چیزی بود می‌خواستن روش معامله کنن، 6 تا قدرت جهانی از شرق و غربشون. زمانی که اینو از ما گرفتن و ما رو بردن زیر نظر سازمان ملل و این رو تثبیت کردن که تحمیل کنن به ما خواسته هاشون، و حالا دیگه ما دیگه با اینا سر روبرو نبودیم، مصوبه سازمان ملل بود، حالا دیگه به قول آقایون تو وزارت خارجه میگفتن به ایمیل های ما هم پاسخ نمیدن، به ایمیل های ما، یعنی وقتی ایمیل میزدن آقایون وزارت خارجه ما، جانکری جواب نمیداد تو اون دولت قبلی. حالا این دولتی که اصلا ترامپ که اومد که اصلا دیگه کلا جواب نداد، بعدم گرفت پارش کرد انداختش دور. پس اگر یه روزی هم حرف ما رو میشنیدن ما خیلی دیپلمات‌های خوبی بودیم یا خیلی دیپلمات‌های خوبی داشتیم، چون یه چیز با ارزش بود از اون بگیرنش، وقتی گرفتنش دیگه اصلا تعبیرمون نگرفتن. امروز هم اگر ترامپ گفته که رئیس جمهور ایران آمد هفته آینده توی سازمان ملل در اجلاس عمومی سازمان ملل آماده است که دیدار کنه، چون یه چیز با ارزش به نام موشک داریم، موشک هم از دستمون بگیرن، حالا بدویم دنبال سلاح از اونا بخریم، میگن آقا شما برای امنیت خودتون بیاد سلاح رو از ما بخرید، بعدم ما براتون گربه میرقصونیم. تجهیزات غیر نظامی، یعنی هواپیمای مسافربری رو دیدید چه بازی در آوردن تو ماجرای برجام به ما نفروختن، اونا میان بعدش به ما موشک بالستیک بدن. مگه الان عراق موشک بالستیک داره؟ هر کشوری افتاد دست اینا که نمیذارن سلاح این چنینی داشته باشه. مگه ژاپن موشک بالستیک داره؟ مگه آلمان موشک بالستیک داره؟ آلمان و ژاپنی که تو جنگ جهانی دوم به تسخیر آمریکا درآمدن و الان تحت الحفظ آمریکا هستن، تحت الحمایه آمریکا هستن، میدونید سلاح پیشرفته، سلاح برتر ندارن. آلمان یه ارتش کوچیک داره، ژاپن هم یه ارتش کوچیک. هواپیمای معدودی آمریکا بهشون میده، هلیکوپترهای معدودی آمریکا بهشون میده، یه ناوهای خودشون میسازن، حق ندارن موشکای بالستیک روش، موشکای کروز روش بذارن پیشرفته از مدل‌های برد بالا. همه چیزشون محدود. آلمان ببینید بهترین تکنولوژی رو داره، ولی هواپیمای نظامی اجازه نداره بسازه. هواپیمای نظامی ساخت آلمان مشترک با کشور دیگه است، یعنی آلمان در هواپیمای تورنادو در ساختش با انگلیسی ها همکاری میکنه. بخشی از پروژه رافائل که تو فرانسه انجام میشه، هواپیمای جنگی رافائل، آلمان هم یه گوشش هست. خودشون اجازه ندارن هواپیمای جنگی بسازن، موشک بالستیک که هیچ، حالا یه مدل تانک میسازن به نام لئوپارد 2. ژاپن هم همین جوریه. اما بودجه نظامیشون تو دنیا جزو 4/5 بودجه نظامیه. آلمان 40 میلیارد دلار، ژاپن 40 میلیارد دلار. البته شده امسال میگه 42 میلیارد دلار. یعنی 4 برابر ما بودجه نظامی دارن. ما دو تا ارتش داریم دیگه، سپاه و ارتش. اونا یه ارتش کوچیک دارن 4 برابر ما بودجه نظامی دارن. چرا؟ چون بیش از 90% رو باید بدن به آمریکایی‌ها تا آمریکایی‌ها ژاپن رو، امنیت ژاپن رو حفظ کنن. 35,000 نفر مستشار نظامی آمریکایی که تو جزیره اوکیناوا هستن الان 60-70 ساله دارن امنیت ژاپن رو در مقابل چین، در مقابل کره شمالی، در مقابل تهدیدهای دیگه تامین میکنن. آلمان مهمترین کشور اتحادیه اروپا است. اقتصاد آلمانه که اتحادیه اروپا رو اروپا نگه می‌داره. انگلیس هم که از اتحادیه اروپا رفت بیرون. اما همین آلمان که محور اروپا است و اقتصاد بسیار پرقدرتی داره، مجبور 40 میلیارد دلار، بیش از 40 میلیارد دلار بودجه نظامی تصدیف کنه و بیش از 90%ش رو بده به آمریکایی‌ها، که آمریکایی‌ها اونجا 10,000 نیرو دارن تو کشور آلمان الان نزدیک 60 ساله. مبادا یه هیتلر دیگه ای تو آلمان بیاد قدرت پیدا کنه، جهان رو به آشوب بکشه. آمریکایی‌ها تا آینده دور، نمیدونیم 10 سال دیگه 100 سال دیگه اونجا هستن تو آلمان. ولی بنز تولید میکنه، بوندسلیگا جام نمیدونم چی چیه، مسابقات هستی آلمانش، همه اینا فوتبالش خیلی. اما استقلال نداره ژاپن، استقلال نداره آلمان، استقلال نداره عراق، استقلال نداره افغانستان. عراق و افغانستان رو تو ماجرای 11 سپتامبر اومدن گرفتن، آلمان و ژاپن رو تو ماجرای جنگ جهانی دوم. اما یه حرف دروغی تو اینجا زده شد که آلمان و ژاپن اجازه پیدا نکردن دیگه ارتش داشته باشن، پولهاشون آزاد شد، به جای ساختار نظامیشون رفت توی صنعتشون، صنعت و تکنولوژیشون رشد کرد. آلمان و ژاپن رشد صنعتشون مال قبل از این مرحله بود. بنز آلمان که مال بعد جنگ جهانی دوم نیست، مال 30-40 سال قبلشه. تکنولوژی آلمان تو جنگ جهانی دوم رسید به سلاح اتمی. اینا مالن پروژهشو نابود کردن، دانشمندا هسته‌ای رو جمع کردن بردن اونجا. خیلی از مثلا موشک بالستیک رو اول آلمان‌ها ساختن، یا پروژه هلیکوپتر اونجا اول داشت کار می‌شد. ژاپن هم همینطوری بود، اون همه ناوهای هواپیمابرش، اون همه تکنولوژی هواییش در تراز جنگ جهانی دوم. پس این نکته مهمی است که شما این مناسبات رو می‌بینید که امروز به ما میگن شما بیایید موشک بالستیکتون رو بدید، بشید مثل ژاپن، مثل آلمان، بشید مثل عراق، مثل کشور دیگه. شما حق دارید خودتون موشک بالستیک داشته باشید که عنصر قدرتتونه. دیپلماسی نعیم ابن مسعود یه دیپلماسی بود که میرفت از ظرفیت خود دشمن برای خونسا کردن دشمن استفاده میکرد. اما دیپلماسی دوستانی که دستشون اینجا نمک نداشت این بود که از داشته های خودمون میبردن میذاشتن روی میز. این که نشد دیپلماسی. مثلا از این مرحله گذشته دیگه، فایده هم نداره الان بشینیم هی بگیم آقا دیدید ما گفتیم مثلا بی فایده است و گذشته، و بعد به فکر حرکت آینده بود و چارچوب های آینده رو دید. این ماجرا هم که عرض کردم در قضیه 11 سپتامبر، خب میدونید 5 روز دیگه سالگرد 11 سپتامبره. الان 15 شهریور، روز 20 شهریور که میشه سالگرد 11 سپتامبر. 17 سال پیش این موقع 2 برج در شهر نیویورک با هواپیماها مورد هجوم قرار گرفت. برج‌های دوقلوی ورلد ترید سنتر، مرکز تجارت جهانی. خب این دوتا برج وقتی مورد هجوم قرار گرفت، مردم وقتی تو شبکه خبری دیدن فکر کردن این تیزر تبلیغاتی یک فیلم سینمایی اکشنه هالیوودی. کسی باور نمی‌کرد دوتا هواپیما بیاد بخوره به این برج و بعد اینا بریزه. آمریکا بلند شد مظلوم نمایی کرد، ای وای به ما حمله شد، و بعد چیکار کرد؟ راه افتاد به بهانه‌اش اومد افغانستان رو گرفت. مفت 3,000 تا تو این برجا کشته داد. این برجا 70-80,000 نفر نیروی کار داخلشون بود تو هر مرحله. خالیشون کردن و 2-3,000 نفر تو این برجا کشته شد. آقا دیدید تروریسم اومده افتاده به جون آمریکا. آمریکا راه افتاده، چیزی رو انداخت به نام جنگ علیه تروریسم، ریخت افغانستان رو گرفت مفت. یعنی وقتی وارد افغانستان شد 1,000 تا کشته هم نداد. در صورتی که اگر بدون این بهانه بود چقدر باید جهان رو آماده میکرد، چقدر باید اونجا کشت و کشتار میشد تا بتونه به افغانستان حاکم بشه. 17 سال اومده تو افغانستان مستقر شده، این وضع امروز افغانستان که نصف کشور دست طالبانه، اون بقیهش هم الان داعش اومده گرفته، زد و خورد شروع شد. آقا آمریکا میاد همه چیز ما مشخص میشه. آمریکا الان تو افغانستان نیست. آمریکا از 1380 که اومده افغانستان رو گرفته، تو 2 ماه بعد از ماجرای 11 سپتامبر، یعنی آخر پاییز اومد افغانستان رو گرفت، پاییز همون سال. الان 17 ساله تو خاک افغانستان نیست. چرا از افغانستان بهتر نشد؟ عراق صدام رو سال 1982 نیمت گرفت، بزرگترین سفارتخونه دنیا رو توی بغداد نداره آمریکا. این چه وضعی است که عراق داره؟ ما نرسیده بودیم به دادشون تو قضیه مبارزه با داعش که تا پشت بغداد اومده بودن سال 93، عراقی باقی نمونده بود. الان موسل رو چند روز پیش گزارش تلویزیونا نشون میدادن در مورد شهر موسل که ویران شده توسط داعش و اینا پسش گرفتن، هنوز هیچ طرحی برای بازسازیش نیست. فقط آمریکا رفته اونجا رو گرفته، داره نفت اونجا رو، چون میدونید اینا قراردادای دارن به نام قرارداد 99 ساله، نفت عراق 99 سال دست آمریکاییاست، برداشت میکنن یه درصدش هم میدن به دولت عراق. شرکت هالیبرتون به اصطلاح معاون بوش یعنی دیکچنی، اون اومدن نفت اینا، نه اینکه آقا ما صدامو برمی‌داریم بعد کشور رو میدیم دست خودتون، نه، آمریکا آبروشو گذاشته اومده اونجا رو گرفته، حالا بعد غارت کنه اونجا رو. اما اینکه 11 سپتامبر شده این بازی رو درآوردن، من خواهش می‌کنم دوستان به این موضوع توجه کنن. آرت اولیویر، یک مقام آمریکایی که کاندیدا هم بود در آمریکا از حزب لیبرتاریان‌ها، این در کمپانی لاکید، کمپانی هواپیماسازی که اون هواپیما رو ساخته و رفتن خوردن به برجای دوقلوی و ورلد ترید سنتر، تو اون کمپانی کار میکرده. این آمد ایران یه فیلم سینمایی ساخته بود در مورد اینکه آقا اصلا القاعده تو این قضیه درگیر نبوده، آمریکا خودش این برجای دوقلو رو زده منهدم کرده. این برجا مشکل فنی داشته چون بزرگترین برجای کره زمین بود، بنا چون تو کنار تو نیویورک تو مثلا ساحل بوده و مشکلاتی داشته، این برج رو بعد خراب می‌کردن چند وقت دیگه. مثلا روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده بود، زدن خودشون برج رو منهدم کردن، انداختن گردن جهان اسلام و اومدن اسلام رو دین تروریستی معرفی کردن و مردم هم تو دنیا باور کردن. این بلند شد بابا من خودم تو جریان قضیه بودم، این اصلا همچین اتفاقی نیفتاده، اصلا القاعده ای نبوده، بهش گوش نکردن، بالاخره با هزینه خودش یه فیلم سینمایی ساخت، نذاشتن فیلمش اکران بشه و فیلمش آورد ایران. آقای طالبزاده یه برنامه تلویزیونی آورد این بنده خدا رو توضیح داد و فیلمش اینجا دوبله شد که از تلویزیون پخش بشه، آخر 92 اول 93. به دلیل اینکه مذاکرات هسته‌ای شروع شده بود، وزارت خارجه مخالفت کرد که آقا اگر این پخش بشه روی مذاکرات تاثیر میذاره، نکنید این کار رو. خب فیلمم دوبله شده بود، فرداش در مرکز ما برای دانشجوی تحصیلات تکمیلی ما یه جلسه ای داشت آقای آرت اولیویر، آمد تو جمع دانشجوی ما یه توضیحاتی داد برای همین قضیه به اصطلاح این فیلمه و ماجرای اون اتفاقی که افتاده، و توضیح داد که اصلا چجوری این محمد عطا سرکرده همین گروهی که میگفتن این 11 سپتامبر رو به وجود آورده، این اصلا اعتقادات اسلامی نداشته، این کثافتکاری غیر اخلاقی میکرده، گوشت خوک میخورده، این اصلا مسلمان معتقدی نبود، اصلا چیزا دروغه، اینا رو توضیح داد. و بعدش هم اینکه چجوری شد این اتفاق افتاد، و اونجا فیلم هم پخش شد سر کلاس برای دانشجوهای ما، و اون جلسه یعنی جلسه 505. حالا من تقدیم میکنم خدمت آقای دکتر، اگر که شب تو جدول برنامه دوستان که حالا میرن حرم و میرن جمع کردن برای نماز و اینها، اگر فرصتی بود تو این چند شب آینده یه شب دوستان این توضیحات آقای آرت اولیویر سر کلاس برای دانشجوهای ما و سپس خود فیلم سینماییش که دوبله شد به زمان فارسی و یه بارم فقط اکران شد، اونم سر کلاس توی اندیشگده بود، فیلم رو ببینید و ببینید آمریکا چجوری دروغ میگه، این آمریکا چجوری خودزنی میکنه تا بتونه را بیفته بیاد بره افغانستان عراق بگیره مفت با 3000 تا آدمی که سرزمین خودش کشت، که بعد صدها هزار نفر کشته میداد بعدن بخواد افغانستان عراق بگیره. پرده نیرنگ و تصویر آمریکایی رو بخوای کنار بزنی از زمان خودشون، که خب آقای آرت اولیویر بنده خدا اینو آمد اینجا ارائه کرد، اصل این مطالب روی وبسایتش هست، وبسایتی داره به نام عملیات ترور و فیلم سینمایی نسخه اصل انگلیسیش اونجا هست، شخصیتش و توضیحاتش هم اونجا هست، میتونید باش آشنا بشید. این بهانه ها رو درست میکنن، دنیا رو به اینجا میرسونن، اینا تمام تاریخشون تاریخ نیرنگ و تزویره. اینا 300-400 سال پیش که از اروپا ریختن توی سرزمین سرخپوستا، اونجا رو گرفتن، پوست کله سرخپوستا رو کندن، اسمشو گذاشتن ایالات متحده آمریکا، تا اینکه بعدن اومدن بقیه دنیا رو با آتیش کشیدن. هر کشوری رو شما انگشت روش بگذارید توی نقشه جهان، آمریکایی‌ها یه لگدی بهش زدن، یه گازی ازش گرفتن، الان تو 120 کشور دنیا پایگاه نظامی دارن. بعد ما که مثلا دولت سوریه درخواست کرد آقا بیاد به داد ما برسید، دولت عراق درخواست کرد بیاد به داد ما برسید، ما برای اینکه تهدید رو دور کنیم، اونجا رو ریختن به هم با آشوب کشیدن، برای اینکه تهدید نیاد تو خاک خودمون رفتیم اونجا هم کمک اونا کرده باشیم، تروریسم رو نابود کرده باشیم، هم تهدید رو نذاریم به مرزمون نزدیک بشه. هر روز هشدار میدن شما رفتار خطرناکی تو منطقه دارید، شما باید برید بیرون از منطقه. به تو چه ربطی داره؟ تو برای چی در 12000 کیلومتر اون طرف دار اومدی اینجا تو منطقه پایگاه داری دخالت میکنی، بعد تو منطقه به خود ما میگی چرا اینجا حضور دارید؟ عملا دوستان در یک چنین شرایطی اساسا آنچه پیروزی عظیمی بود که از 1392 تا امروز به دست آمد 5 سال این بود که هر ابلهی که امروز برخیزه بگه آقا بریم مذاکره کنیم با آمریکا و هر احمقی که برخیزه بگه آمریکا قابل اعتماده باید ما سازوکار کشورمون رو با اونا ببندیم تا مشکلاتمون حل بشه، این رو دیگه باید در واقع افشا کرد که این ابلهه و احمقه. چون یه روزی جو و چنان کرده بودن آقا به روی دنیا پنجه میزنید، نمیخواید مثلا در صلح زندگی کنیم، شما جنگ سالارید، اهل جنگید، جهان جهان صلح، باید با آمریکا بست. خب بالاخره برای اینکه جامعه اغنا بشه امام جامعه کوتاه اومد، فرمود آقا من خوشنود نیستم، راضی نیستم، خوشبین نیستم، برید مذاکره کنید. قد قبل مشخص بشه من خوشبین نیستم. رفتن مذاکره کردن، همدام اومدن تو تریبونا گفتن جهان امروز جهان خوشبینی و بدبینی نیست، دیپلماسی عرصه خوشبینی و بدبینی نیست، عرصه برد و باخته. خب دیدیم امروز چی؟ آمریکایی که خودش 21 تریلیون دلار بدهی داره و دو روز پیش شبکه CNN اون برنامه معروف فرید زکریا که مهمترین برنامه گفتگو محور شبکه CNN آمریکاست، در خبرگزاری‌ها شنیدید و دیدید که گفت این 21.5 تریلیون دلار بدهی آمریکا، 21,500 میلیارد دلار بدهی آمریکا هم وزن کل موجودی اقتصاد آمریکاست. یه بار بگیم اقتصاد مثلا یه کشوری، یه فردی، یه کسی، یه شخصی زندگی داره، ماشینشو، موبایلشو، تبلتشو، کل وسایل خونهشو، کل خونهشو، جواهرالات زنشو، هر چی موجودی داره و هر چی پول تو بانک داره و سرمایه مغازه‌شو همه رو جمع کنید مثلا میشه اینقدر عددش، بر وزن این بدهی داره. یعنی که الان بخواد بدهیاشو صاف کنه کل موجودیشو باید بده، یعنی خونه‌شو باید بده، لوازم خونه‌شو باید بده، جواهرالاتشو باید بده، مغازه‌شو باید بده، ماشینشو باید بده، خودشو، خانومشو، بچه‌ش از خونه‌شون بیان بیرون نون شب هم نداشته باشن بخورن. این با هم برابر شده. جمله فرید زکریا پریروز این بود که بدهی آمریکا که شده 21.5 تریلیون دلار با کل موجودی اقتصاد آمریکا برابره. بعد ببینید یه احمق‌هایی تو این مملکت بلند میشن میگن بریم با آمریکا ببندیم مشکل ما حل میشه. آمریکا خودش که تحریم نبوده، خودش که به دلیل فقدان رابطه با آمریکا دچار مشکل نبوده، خودش که با خودش رابطه داشته، چرا مشکل آمریکا حل نشده؟ چرا آمریکا 21.5 تریلیون دلار بدهی داره؟ میدونید آمریکا 4000 میلیارد یعنی 4 تریلیون دلار درآمد سالانش، ولی 21.5 تریلیون دلار بدهی داره. وقتی اقتصاد جهان در آستانه فروپاشیه و ما مدام اینو تو تریبونا فریاد زدیم، اما یه جوری الغا کردن که ما چون با آمریکا رابطه نداریم مشکل داریم، چون ما توی سوریه و لبنان رفتیم داریم دفاع میکنیم از اسلام مشکل داریم، چون ما ولایت فقیه داریم مشکل داریم، چون بر سر زنان ما چادر و روسری هست ما مشکل داریم، همه دنیا گل و بلبلیه. خائنی که به نام شخصیت دانشگاهی یا فکری یا مدیر اجتماعی یا مدیر حکومتی حاضر نمیشه بیاد حقایق بیرون مرزها رو برای جامعه خودمون روشن کنه که آقا محیط زیست جهان الان 17 سال خشکسالی داره در کل کره زمین. خشکسالی فقط مال کشور ما نیست. وقتی کشور ما آقا فقط در ایران منابع مثلا مدیریت بد آب بوده، خب این مدیریت بد آب مگه شما قبلا تو کشور مدیر نبودید؟ اون کسی که بلند میشه این حرفا رو میزنه خودش یه روزی 11 12 سال یک تنه وزیر جهاد کشاورزی بوده، الان شده رئیس مثلا حفاظت محیط زیست، میاد یه جوری حرف میزنه انگار الان در آسمون باز شده، این افتاده تالاپ پایین، بعد حالا متوجه شده مثلا
منابع آب بد مصرف شده تو کشاورزی. خب تو در 12 سال وزیر بودی تو کشاورزی، حرفای شپ روشن فکری زدن و مسئولیت رو از گردن خود دور کردن که آقا بله اینجوری بوده، این تفسیر اسلام و جمهوری اسلامی اینجوری شده. خشکسالی توی جاهای دیگه دنیا چی؟ بعدم میدونید افقش روشن نیست دیگه، معلوم نیست 40 سال دیگه ادامه خواهد داشت یا نه. ولی این الغا که آقا ما مشکل محیط زیست داریم به خاطر این 40 سال جمهوری اسلامیه، آقا فروپاشی نظام مالی داریم به خاطر جمهوری اسلامیه، ببخشید فروپاشی نظام مالی در بقیه دنیا چی؟ ما که نمیگیم در داخل جمهوری اسلامی مشکل نیست، اگر هست که هست تو همین قوم سال 95 و سال 96 در دو سال 110 بار 7 تا مرجع تقلید گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه. کی شنید؟ خب همون استاد دانشگاهی که توی این مملکت دکترای اقتصاد داره، همون مقام اقتصادی مملکت که دکترای اقتصاد و مدیریت مالی از دانشگاه اروپا و آمریکا گرفته، اون باید به پاسخ بده. والا اسلام شناسا که گفتن مردم کمر شما با این سیستم بانکی میشکنه، اسلام حالا باید جواب بده و مقصر باشه؟ حالا هی مدام جوونا رو میندازن به جون اسلام، آقا اینجا ناکارآمد اونجا. آقای جوان، جوان عزیز، یه نگاهی به دنیا کن، نگاه به فیلمای هالیوود نکن، نگاه به تکنولوژیشون نکن. اینا پدر دنیا رو درآوردن، امروز بر جهان دارن به اصطلاح سروری میکنن. راست میگن، به قول معروف اونا هم دست و پاشون رو جمع میکردن تو سرزمین خودشون، بعد به شما میگفتن که میتونستن کشور خودشون رو بگردونن یا نه. من این حرفم چیه؟ انگلیس یک ششم ایران خاک داره. میدونید سرزمین انگلیس اندازه سیستان و بلوچستان ماست، کل کشور بریتانیا، یعنی انگلیس و اسکاتلند و ولز و اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست. ما شش برابر انگلیس وسعت داریم. انگلیس الان حدود مثلا 70 میلیون جمعیت داره، ولی در 300 سال گذشته بیش از 2300 میلیون نفر از جمعیت خودش رو ریخته تو سرزمین‌های دیگه. از 310-20 میلیون آمریکایی 200 میلیونش انگلیسیه. قاره استرالیا، قاره اقیانوسیه، یعنی شامل استرالیا و نیوزیلند، بدونید اینا 200 سال پیش رفتن گرفتن دیگه، 200 سال پیش، کمتر از 200 سال پیش، تقریبا 1820-1830، آره دیگه میشه حدود 190 سال پیش. شما فکر میکنید 10,000 ساله که کشور استرالیا بوده؟ نه بابا، اینا رفتن اونجا رو گرفتن، اسمشو پوست کله بومیا رو کندن، اسمشو گذاشتن سرزمین استرالیا. نیوزیلند رو گرفتن، بومیا رو نابود کردن، اسمشو گذاشتن نیوزیلند، زلاند نو. سرزمین سرخپوستا رو گرفتن، اسمشو گذاشتن کانادا. ریختن تو آفریقا، آفریقا رو غارت کردند. همین 3-4 روز پیش که سالگرد شهادت رئیس علی دلواری بود، حالا اونا یه آدم شهادت طلبی مثل رئیس علی دلواری نداشتن، خب اینا اومدن اینجا رو گرفتن، رئیس علی اینا رو روبروشون وایسادن دیگه. شما امروز برید بوشهر، یه روزی بیابون بوده کنار بوشهر، الان افتاده داخل شهر، یه جایی هست به اسم قبرستون افسران انگلیسی. با این سعید قاسمی، حاج سعید، رفته بودیم اونجا. سعید رفته بود رو سنگ قبر فرماندهشون، فرماندهشون سرگرد بود اونجا کشته شده، میجر نمیدونم چی چی، میجر اسمیت. سعید با لگد میکوبید روی سنگ قبرش، میگفت میجر اسمیت، هو آر یو میجر اسمیت، اور آر یو، بعد کجا؟ اون روزی که اینا می آمدن تو خاک بوشهر سروری می کردن و رئیس علی دلواری اینا رو می گرفتن می کشتنشون، تا روزی که انگلیسی ها رو تو خلیج پارس وقتی در سال 1786 گرفتیم شلواراشون رو خیس کردن، کماندوهاشون رو گرفتیم، و 1394 کماندوهای آمریکایی رو گرفتیم شلواراشون رو خیس کردن، شاکی انگلیس و آمریکا میگه آقا ما رفتیم آفریقا رو گرفتیم غارت کردیم، سرزمین سرخپوستا از آمریکای شمالی تا آمریکای جنوبی رو گرفتیم غارت کردیم، اضافی جمعیتمون رو ما اروپایی ها بردیم ریختیم اونجا، استرالیا رو گرفتیم غارت کردیم، کی گفته شما ایرانی ها مقاومت کنید؟ روزی که شما آنگلوساکسون ها و انگلیسی ها و آمریکایی ها و فرانسوی و آلمانی ها نبودید، ما ایرانی ها بودیم 7000 سال پیش. این که فکر کنید ما هم مثل اونایی، نه، همه جای دنیا رو گرفتید تصدیل که آمدید فلسطین رو گرفتید اسرائیل تشکیل دادید،
نمیذاریم، به دلیل اینکه ما 7000 سال این تمدن رو اینجوری ارث کردیم. این که حالا هم میگن آقا دوباره مثل دوره هخامنشیان ایرانیا پاشون رسیده به مدیترانه، این که قسمت اولشه. ما جهتگیری نهاییمون رو معین کردیم، اونم هیچی نیست جز اینکه ما بالاخره تا این کاخ سفید رو نکنیم حسینی دست سر شما بر نمیداریم. تعارف که نداریم، شوخی که نمیکنیم. اینه لذا وقتی فرمود و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، این وراثته که شوخی نیست. چقدر مقاله نوشتن که آقا این حسینیه اصلا چیه که اینا میخوان کاخ سفیدو بکنن حسین. حالا به انگلیسی جستجوش کنید تو اینترنت ببینید چه خبره. این که باکینگهام توی انگلیس میشه مهدیه، و این که ورسای تو فرانسه میشه زینبیه. باور کنید الان یه جستجو کنید تو اینترنت ببینید چه خبره. ما تعارف که نمی کنیم آقا جان، ما وقتی میگیم ما منتظر ظهوریم، برای حضرت برای ما ایرانی ها که نمیان. اگر 40 سال این نظام اسلامی روی پا ایستاد و شما دو جنگ نرم به نتیجه نرسیدید، در جنگ سخت هم به نتیجه نرسیدید، آمدید سراغ جنگ نیمه سخت یعنی سمای هارد وارفر، در جنگ نیمه سخت یعنی جنگ ارضی آمدید زدید پول ایران رو نابود کنید، تمام این تلاشاتون نشون میده که کم آوردید. امروز شما فکر میکنید ما شکست خوردیم. ببینید یه روزی در 1182 بچه ها این مجلس ششم که بود، مجلس اصلاح طلبا، 127 نفر از نماینده مجلس نامه زدن به حضرت آقا. از همین دست بحثایی که اخیرا تو مجلس داره انجام میشه و هم مدام به آقا خطاب، به آقا بلند میشن زن و مردشون خطاب به آقا. یک 127 نفر بلند شدن نامه زدن به حضرت آقا که در هسته‌ای ایستادگی نکن روبرو آمریکا. اگر اصرار کنی بر این که ما هسته‌ای رو داشته باشیم جنگ میشه، وقتی جنگ بشه شما بعداً مجبوری جام زهر بنوشی مثل امام راحل، پس اگر جام زهری باید نوشیده شود شما پیشا پیش بنوش، آیندگان و تاریخ در مورد شما قضاوت مثبتی میکنن. امام جامعه توصیه های سازش رو تسلیم میکرد. خب همون جریان بعدن تعداد زیادشون پناهنده شدن با آمریکا و اروپا، همون نماینده مجلس زن و مردشون. در اون مجلس بود که یک نماینده مجلس عضو مثلا حزب کذا بلند شد و رسما حرفی زد که اون حرفه رو آمریکا گرفت و مبنای فشار بر ایران همون حرفه شد. یک کسی بود دکترای فیزیک اتمی داشت در دانشگاه صنعتی اصفهان، شد بود نماینده مجلس از اصفهان. اون بلند شد خائنانه یه حرفی زد، اون حرف آمریکا اونو گرفت دیگه ول نکرد که ایران داره مثلا دنبال اصلاح اتمی و از این دست بحثا. خب همون پیام تسلیمی که اون موقع اینا میدادن هفته گذشته تو کشور توسط قائم مقام مجموعه اتاق بازرگانی اعلام شده. این فرد بلند شده یه متنی نوشته که آقا دیدید که شکست خورد، دیدید که نتونستیم، دیدید که نمیشه، شکست خوردیم، شکست را بپذیریم و بریم همه چیز رو تقدیم کنیم. بعد اینو کرده هشتگ شکست را بپذیریم، بپذیریم که شکست خوردیم. این پیام یعنی چی؟ یعنی تمام شد آقا، ما شکست خوردیم. خب شما فکر نمی کنید کسایی که تو اتاق بازرگانی اینجوری فکر می کنن اینا عامل این بودن که پوشک الان اینجوری بشه، اینا عامل این بودن که احتکار صورت بگیره، اینا عامل این بودن که واردات وقتی میاد توی گمرکات بیاد انبار بشه اینا ترخیصش نکنن، یه کاری کنن مردم عصبانی بشن. به قول حضرت آقا میفرماد که اینا دارن کاری میکنن مردم عصبانی بشن، اخلال ایجاد میکنن، اخلالگر اقتصادی ان، تروریستن، تروریستای اقتصادی که یه کاری کنیم مردم عصبانی بشن، کالای ارزاق عمومی دست مردم نرسه، یا احتکار بشه یا وارد نشه یا صادر نشه یا این نشه یا اون نشه، قیمتا هم بره بالا. از این ور تو قضیه ارزم که همینجوری رفته بالا 15000 تومان بالاخره کمر مردم بشکنه، بعد بگیم آقا دیدید نمیشه. خب راه حلتون چیه؟ شکست بپذیریم، شکست خوردیم. کی؟ تو 40 سالگی انقلاب. چرا؟ آقا نمیتونیم ما پوشک جامعه رو تامین کنیم. ول کن موشک رو. شما سال 1187 10 سال پیش مسئلتون موشک و فضا بوده، میمون فرستادید، موجود زنده فرستادید فضا، بعد 10 سال ول کن موشک رو، بچسب پوشک و هیچی دیگه.
این پیام رو مگه غیر از اینه که سازمان سیاگه همینو میخواد؟ وقتی آقا میفرماد نفوذی، نفوذی یعنی کی؟ یعنی کسی بالا شد تو این مملکت مسئولیت داشته باشه بعد بگه آقا هشتک بزنه که شکست را بپذیریم. عقبی من شکست شما رو پذیرفتم، شما شکست خوردی با اون کرواتت، شما لیبرال ها شکست خوردید، شمایی که سعی کردید این مملکت رو 40 سال تسلیم اجانب و بیگانگان کنید شکست خوردید، تو و بزرگتر و گردن کلفتر از تو شکست خوردید، ما شکست نخوردیم. اربابان آمریکایی شما که از 80 کشور تروریست ریختن توی عراق و سوریه، شکست اونها رو ما دیدیم به چشم. این که 40 سال ضد انقلاب چمدونش رو باز نکرده که امروز برمیگرده ایران یا فردا، یکی پس از دیگری این آرزو رو به گور میبرن، در همون قربت از دنیا میرن، ما این شکست رو مشاهده کردیم. این که از کارتر تا ریگان، از بوش پدر تا کلینتون، از بوش پسر تا اوباما، تا همین ترامپ، همه فرعونهای داخل کاخ سفید گفتن که جمهوری اسلامی پسورد رو میپاشه و یکی پس از دیگری از دنیا رفتن، ما این شکست رو پذیرفتیم و باور کردیم. و این که لیبرالیزمی که شما افسار بردگیشو انداختی گردنت، اون لیبرالیزم تو خود غرب دارن میگن شکست خورده، بپذیرید که شکست خوردید لیبرال ها. حالا کاری کردن، مشکلات پیش بیاد تو این حیطه ها، شکست خوردن، حالا میخوان این شکست رو بچسبونن به نظام، به اسلام، به انقلاب. این اون کار دشوار ماست. بیرون شهر و کشور خندقی زده شده که دشمن نزدیک نشه، در سوریه و عراق دنبال اینیم که نذاریم از اون منطقه تروریستا نزدیک بشن به کشور. قاسم سلیمانی ها باید برن مانند علی علیه السلام ها اونجا بجنگن. در بیرون هم باید ما کار دیپلماتیک میکردیم، در تحریم ها مقابله با تحریم ها و سازوکارهای مربوطه. در داخل هم باید مراقب میبودیم اینایی که آیه یأس میخونن از درون جامعه سیستم رو متلاشی نکنن، تحویل دشمن بدن. شرایط شبیه جنگ احزاب دیگه. خب شما میدونید این دونالد ترامپ یک چهره بسیار فاسد، این انسان ترازی غربی ها میگن چیه؟ ببینید یک زالوی به تمام معنا که یک ابر ثروتمند آمریکایی است، همه جور کثافتکاری هم تو عمرش تو این 70 سال کرده تا به این ثروت رسیده. یک فرد کثیف در مسائل جنسی که الان این مشکلاتی که تو ستاد انتخاباتی پارسالش الان در اومده که این چقدر دهن هنرپیشه‌های زن به اصطلاح پرنستار رو با پول بسته بودن که صداشو در نیاد موقع انتخابات، که این انقدر فرد کثیفیه. بعد یه گروهی بلند میشن مثلا میشن مدافع حقوق زنان، یه گروهی بلند میشن مثلا اسلام رو تخریب میکنن که مردای مسلمان تعدد زوجات دارن، بعد وقتی به غرب میرسن الگو شخصیتشون یعنی ترامپ رو میبینن سکوت میکنند. ترامپ کسی بوده که حقوق زنان رو رعایت کرده؟ ترامپ کسی بوده که تعدد گوناگون زوجات نداشته؟ ترامپ کسیست که دروغگو نیست؟ ترامپ کسیست که عدالت رو رعایت کرده به ثروت‌های آنچنانی اینجوری رسیده؟ ترامپ انسان ترازه؟ بعد همونایی که ولایت فقیر رو نقد میکنن، امام راحل و مقام معظم رهبری رو زیر سوال میبرن، وقتی میرسه مثلا به ترامپ، پرزیدنت ترامپ ولایت طاغوت، قرآن اینو میگه دیگه توی سوره بقره در آیت الکرسی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، الله ولی اوناییه که ولایت داره برای اونایی که مؤمنن، خارجشون میکنه از ظلمات، میبرشون به سمت نور، یه اتوبانه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، این ور اتوبان. و الذین کفروا، اینایی که ایمان ندارن کفر می‌ورزن، یه دونه ولی ندارن، جمع می‌بنده، اولیاءهم الطاغوت، یعنی خیلی ولایت‌های گوناگون دارن، طاغوت‌های گوناگون. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، از نور اخراجشون می‌کنن، می‌برنشون به سمت ظلمت. توی چنین شرایطی او بلند میشه خط و نشون میکشه برای جامعه ما. خب اگر مشکلی هست که هست، که ما قبول داریم هست، کی باید پاسخگوش باشه؟ همین کرواتیایی که توی اتاق بازرگانی بودن، تو بانک مرکزی بودن، تو وزارت اقتصاد بودن، تو دانشگاه اقتصاد درس میدادن، حالا فرافکنی میکنن دولت موازی این کارو کرده. این دولت موازی کیه؟ آقا نیروهای مسلح برگردن توی پادگاناشون. خب شما توی هفته دولت دو هفته پیش چی افتتاح شده دیدید از تلویزیون یا رسانه ها؟ سرسره. یه سرسره گذاشتن بچه ها سر بخورن ازش رفتن. اگر در 5 سال گذشته بیش از 90% زیرساختایی که ساخته شده توسط همین نیروهای مسلح نبوده، چی داشتید افتتاح کنید؟ خب سینمای رسمی شما چی میگه؟ میده فیلم هزار پا. آیا توش فیلم به وقت شام در میاد؟ شما میتونی، شما صحنه رو دیدید دیگه توی کانال های شبکه های اجتماعی. صحنه ایست که توی بغداد میخواد فیلم به وقت شام اکران بشه، مردم نشستن گرم، ازدحام زیاد، همه دارن خودشونو باد میزنن، سرود جمهوری اسلامی پخش میشه. کجای دنیا وقتی فیلم سینمایی کشور دیگه ای اکران میشه اول سرود ملی اون کشور پخش میشه و مردم به افتخار جمهوری اسلامی بلند میشن، تمام قد میستن. خب فیلمای رسمی که شما میسازید توی جریان لیبرال، مثلا فیلم هزار پا، نمیدونم فیلم عقرب و روتل و مارمولک و این چیزا رو وردارید ببرید جای دیگه، کسی بلند میشه به افتخار جمهوری اسلامی سرپا بیسته؟ نه، اینا پاشون از فرهنگ بذارن بیرون تا شما فقط با فیلم هزار پا جامعه رو جلو ببرید. تنگ ابو غریب و به وقت شام و یتیم خانه و این دست موارد، اینا نه، اینا دخالت دیگران در سیاست. آقا اینا خبرگزاری و روزنامه و اینجور حرفا نداشته باشن این انقلابی ها که چی بشه؟ که ما با همین شبکه های اجتماعی و وی او ای و نمیدونم بی بی سی فارسی و این کانال ها و پیج ها و موارد دیگه اینجا هست، فکر مردم رو همینجوری فاسد کنیم بره جلو. آقا اینا زیرساختا رو جلو ببرن، خب یعنی جاده نداشته باشه کشور؟ از 1375 که قانون داماتو در آمریکا تصویب شد که هیچ کشوری 25 به اصطلاح بیش از 20 میلیون دلار در زیرساخت نفت و گاز ایران و مسائل دیگه سرمایه گذاری نکنه و نظام متوجه شد که اینا هدف گرفتن زیرساخت ها رو، در اقتصاد کلان زیرساخت ها و اینفراستراکچر ها اوناییه که به اقتصاد خرد مربوط نیست و مستقیما در زندگی مردم دخیل آنچنان نیست، یعنی مثل پوشک و اینا نیست که خرید و فروش آنی داشته باشه، بلکه جاده است. زدن جاده، زدن سد، زدن نیروگاه، زدن پالایشگاه، زدن تونل، زدن راهن، ایجاد اینها میشه زیرساختا. تو یمن که الان نمیشه این چیزا رو ایجاد کرد، تو سوریه که نمیشه ایجاد کرد، تو افغانستان که نمیشه ایجاد کرد. کشورهای اسلامی باید مثل یمن و سوریه و افغانستان جاده توی زده نشه، سد زده نشه، اتوبان زده نشه، نیروگاه زده نشه، پالایشگاه زده نشه. نظام متوجه خطر شد، توی شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد، حالا که قانون داماتو تصویب شده این کار رو نظامی ها انجام بدن. زمان مرحوم هاشمی این تصویب شد، آبان 1375 قانون داماتو که بعدن اسمش رو قانون ایسا تصویب شد. آه هیچ جغ نداره تو دنیا 20 میلیون دلار تو ایران بیشتر سرمایه‌گذاری کنه، 20 میلیون دلار نقد. خب نظام بعد چه کار میکرد؟ 22 ساله اگه تو این 22 سال نداده بودن دست ارتش و سپاه جاده بزنند، سد بزنند، اتوبان بزنند، راه آهن بزنند، پالایشگاه ها رو بزنند، پتروشیمی ها رو ایجاد کنند، مملکت یا ویرانه باقی مونده بود یا نمونده بود. بیش از 50% زیرساختایی که تو کشور انجام شدن ارتش و سپاه ساختن. تو آمریکا هم همین جوریه، تو روسیه هم همین جوریه، تو چین هم همین جوریه، تو آلمان هم همین جوریه. یعنی در همه دنیا ارتش ها در دوران صلح وظیفه دارن امکاناتشون رو بیارن زیرساختا رو انجام بدن، نفعش رو حکومت میبره و جامعه. شما وقتی میگی سپاه تو 3000 تا لودر و بولدوزر و تریلر و کمپرسی گذاشتی تو پادگانت کی جنگ بشه بری با اینا جاده بزنی بری با دشمن بجنگی، خب اومدیم 30 سال دیگه جنگ نشد، این لودر و بولدوزر و تریلر و کمپرسی اینجا نمونه، وردا بیار، بعد این مهندسات و پرسنلت هم که ما داریم از بتولمان بهشون حقوق میدیم، اینا رو وردا بیار باشون جاده بزن. آقا نظامی ها دخالت میکنن در اقتصاد، خب بابا اینو ورداری بره تو پادگان که برای خودش راحت تر استراحتشو میکنه، بعد تو چجوری میخوای بری جاده بزنی؟ یه کسی 4 تا لودر و بولدوزر و 10 تا نیروی فنی نیروی اینا داشته باشه، اول به تو میگه آقا پول بده من میخوام این لودر بولدوزرم رو به اصطلاح بنزین و گازوئیل و اینا رو بریزم داخلش، این افرادم سر یه ماه گشاد حقوق بهشون بدم. میتونی این کارو بکنی؟ فرمانده قرارگاه میاد میگه آقا ما 34 هزار میلیارد طلب داریم از دولت بهمون نمیده. خب شما این پول از کجا می‌خواستی بیاری؟ بعد یارو بلند میشه تو مجلس مثلا داد میزنه نظامی‌ها برن کنار. خب نظامی بره کنار، تو مجلس می‌خوای چجوری مملکت رو بسازی؟ ارتش وقتی خط هوایی ساها رو بهش دستور دادن تو اول دهه 70 رو اندازی کنه، خب یه تعدادی زدی نیروی هوایی ارتش هواپیمای مسافربری داشت که اینا رو برای ترابری نظامی بعد استفاده می‌کرد زمان جنگ، نیرو رو از این ور به اون ور انتقال می‌داد. آمدن گفتن آقا این هواپا آمریکاییه، قطعات یدکش هم که نمیاد، اگه همینجوری بمونه میپوسته از بین میره. حالا هم که ما تحریمیم، هواپا نمیاد، قطعات نمیاد، شما یه خط هوایی را بنداز مثل ایرانیر، مثل ماهان، مثل آسمان، مثل هر خط دیگه ای، اسمش شد ساها، شروع کن پرواز کردن. خدا میدونه اینا تو این ربع قرن چند میلیون نفر مسافر جا به جا کردن. آقا شما نظامی ها برید مثلا تو پادگان، خب بابا این هواپیماست، 25 سال اگه استفاده نکرده باشی الان فرسوده شده و بعد دیگه میداختش دور. میبینید با چه ادبیاتی بحث میکنن؟ آقا نظارت استصوابی برداشته بشود تا چی بشه؟ چون دیدن که فشار آوردن، آمدن تو انتخابات، ریاست جمهوری و مجلس، حالا در مجلس کارایی ندارن، حالا تمام هجومشون رو گذاشتن، تمرکزشون رو گذاشتن رو هجوم به شورای نگهبان که دست پیش رو گرفتن پس نیفتن. از این ور متدینا و حزب اللهیا میگن آقا شورای نگهبان چرا اینا رو تایید صلاحیت کردید؟ از اون ور اونا میگن آقا اگر افراد ناکارآمد و نخاله‌ای رفته توی مجلس به خاطر این بوده که شورای نگهبان آدم به درد بخور اصلی‌های ما رو ریخته دور، رد صلاحیت کرده، ما مجبور شدیم آتشخالامون رو بیاریم. اینا که الان هستن تو صحنه آتشخالا و نخاله های ما هستن. اگر نظارت استصوابی نبود این میشد. این که از فیلتر در رفته ها و به درد بخوراتونم ایناست. مثلا میخواستید چیکار کنید؟ خب چرا به مردم سر مردم شیره میمالید؟ آیا وقتی شخص رئیس جمهور انتخاب شد کابینش رو میخواست انتخاب کنه، کابینش رد صلاحیتی داشت؟ یعنی شورای نگهبانی بود؟ وقتی مثلا آقای نعمتزاده رو گذاشتن وزیر صنعت، پدر صنعت کشور رو در آورد و دخترش امروز دستگیر شده بابت این بخور بخورایی که داشته، آیا اینم نظارت استصوابی بوده؟ یعنی نظارت استصوابی گفته بود آقا وزیر دیگه نذار، اینو بذار. آیا شکستی که در صنعت نفت داشتیم با جنرال زنگنه، این بابت این بود که شورای نگهبان نظارت کرده، به اصطلاح نظارت استصوابی کرده بود، شما وزیر بهتر از این نداشتی؟ آیا در وزارت اقتصاد، در بانک مرکزی، در جاهای مختلف که آدم چیدید شما بهتر از اینا آدم داشتید؟ از این رو دست پیشو میگیرن پس نیفتن، فرار رو به جلو میکنن، نیروهای مسلح رو میزنند. کل بودجه نظامی کشور 12 میلیارد دلاره. تکرار میکنم، کل بودجه نظامی کشور 12 میلیارد دلار، یعنی یکی از پایین‌ترین بودجه نظامی در کل کشورهای منطقه است. از امارات کمتره، نمیگم از عربستان، از امارات 12 میلیارد. رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح پاییز چی گفت؟ گفت 20% رو به ارتش استفاده کن. یعنی 20% 12 میلیارد دلار میشه چقدر؟ از دیگه 3 میلیارد. 3 میلیارد. ارتش، سپاه، وزارت دفاع، ستاشون باید با این 3 میلیارد دلار خرج و دخل و پادگان و امکانات و آب و برق و گاز و نون و دون و حقوق پرسنل ایناشون رو بدن. خیلی باید سوریه و عراق و جاهای دیگر هم برن بجنگن، بریزن بیرون. یه جوری جانداختن تو مملکت که ما بودجه کشور رو بردیم تو سوریه خرج کردیم. آقا هر چی خرج شده از بودجه نظامی ها بوده. کل بودجه نظامی ها در سال، رئیس ستاد کل میگه آقا نزدیک مثلا 20%، یعنی از 12 میلیارد دلار حدود 3-4 تا آخر سال بقیه‌اش هم داده باشن 5 میلیارد دلار. کل بودجه ارتش و سپاه و وزارت دفاع 5 میلیارد دلار. شما چه جوری میگی کل بودجه کشور رو بردی تو سوریه خرج کردی؟ حالا اینا اونجا امنیت ایجاد کردن، تروریستا رو شکست دادن، 2200 نفر هم شهید دادن ارتش و سپاه اونجا. داخل کشور هر چی جاده و سد و اتوبان و راه آهن و پتروشیمی و نیروگاه اینا هم هست که اینا ساختن. هر چی فیلم سینمایی به درد بخور از به وقت شام تا تنگه ابوغریب تا چیزای دیگه هم هست که اینا میسازن. هر چی خبرگزاری و روزنامه به درد بخورم هست که مال ایناست. هر چی سریال مثل پایتخت و غیرزالیکم که مردم تو عید میشینن میبینن که اینا میسازن. هر چی مارمزون سریال به درد بخورم که میبینید باز مال ایناست. امنیت و اینا هم چیزام که ایجاد میکنن که مال ایناست. توهین و فوشش هم که اینا میخورن. زلزله هم که میاد که ارتش و سپاه بعد بدو بلندشن برن اونجا رو مثلا بسازند. با چقدر؟ با 4-5 میلیارد دلار. غیر از اینه سند رو کنم، اگر غیر از اینه یه کسی بلند شه بگه آقا جان ببینید این آمار و ارقام در ساختار بودجه کشوره، مثلا 100 میلیارد دلار دادن به اینا، اینا 90 میلیارد دلارشو بردن اونجا خرج کردن، مایه آبروریزی نیست که بلنشی بگی آقا کل بودجه نیروی مسلح ما رو، رئیس محترم ستادکل نیروی مسلح بگی آقا از کل بودجه نظامی کشور 20% دادن تا آخر پاییز، بعد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بگه ما 7000 میلیارد دلار در عراق و سوریه خرج کردیم، گفت 7 تریلیون دلار، هر تریلیون دلار 1000 میلیارد دلاره، 21 سال بودجه ما، کل بودجه ما ها. گفت ما 7 تریلیون دلار در سوریه و عراق خرج کردیم، سودشو ایران برده، پیروز شده. خب این آبروریزی نیست. آمریکا میاد توی زمینه 7 تریلیون دلار خرج میکنه، ما کل بودجه نظامیمون در سال 20% هم که میدن 3-4 میلیارد نمیشه. آقا دم این بچه های ارتش و سپاه گرم با یه بودجه به این کوچولویی رفتن در مقابل 7 میلیارد آمریکا اونو خونسا کردن. خب حالا یه گروهی تو مملکت یه جوری در همراهی با اخبار رسانه های رژیم صهیونیستی، در همراهی با اخبار رسانه های رژیم انگلیس، رژیم آمریکا تو وی او ای و جای دیگه همراهی میکنن که انگار کشور ما ول کردیم مشکلات مردم رو، رفتیم چسبیدیم به مشکلات سوریه. مقامات سوریه اومدن اینجا 2 سال پیش گفتن آقا شما فقط بلدید برای مقابله با دشمن شهید بدید، آقا ما بین 5 تا 7 میلیون خونه ویران شده داریم، بیاد شروع کنید اینا رو ساختن، سودش برگرده تو ایران، 2-3 میلیونش شما بسازید. چینی ها فهمیدن داعش داره شکست میخوره و 3/4 سوریه نجات پیدا کرده، پاکسازی شده، آمدن همونجا کارخونه زدن، کارخونه سیمان، کارخونه فلان فلان، همونجا دارن میسازن، مساله تولید میکنن همونجا دارن میسازن، سودشو میبرن. آقا شما 1 میلیون 2 میلیون شغل میتونی ایجاد کنی یا نه؟ بیا 2 میلیون خونه رو اونجا بساز. اونجا خونه وقتی میخوای بسازی لوله میخواد، کلید پریز میخواد، لامپ میخواد، نمیدونم تیراهن میخواد، سنگ و چوب و آهن میخواد، سرامیک میخواد. بابا خب اینو خونه رو بساز، سودشو بیار، 1 میلیون شغل ایجاد میکنی. هی فوش میدادن که نه، قاسم سلیمانی از سوریه برگردد بمونیم، آمریکا بیاد پشت ما رو بخارونه، آمریکا میاد مجانی برای شما کار میکنه، آب خوردنتون رو حل میکنه. اخیراً که وزیر محترم دفاع یکی 2 هفته پیش رفته بود سوریه و یک سری قراردادهای اقتصادی بسته بود تو این زمینه و قراردادهای نظامی، چون میدونید مفت و مجانی که ما نرفتیم تو سوریه و عراق، ما با سوریه و عراق قرارداد نظامی داریم و هزینه که اونجا میشه رو توی سالهای آینده از عراق میگیریم، قرارداد نظامی داریم. اینجوری نیست که همینجوری اون زنگ بزنه بگه بالاشید بیاد ما برداریم نیرامونو ببریم اونجا کلی شهید بدیم و کل امکانات نظامیمون هم اونجا از بین بره، بعد برگردیم بیا میگیم خیلی خوب بله ما کشور خودمون رو ول کردیم. نه، درسته ما رفتیم دشمن اونجا خونسا کنیم، رفتیم سوریه و عراق و لبنان رو نجات بدیم، اما سود اقتصادی خودمون رو هم تو این زمینه بردیم. حالا بعضی از اینا چون طبق بندی امنیتی داره گفتنش روا نیست، زمانش که برسه گفته میشه این قضیه. اما حالا وزیر دفاع رفته اونجا یه قرارداد نظامی بسته، وزیر دفاع که فرمانده نظامی که نیست، وزیر دفاع است، یعنی رفته از طرف دولت قرارداد نظامی بسته که چی بفروشیم چی مثلا بگیریم. از کمیسیون امنیت ملی مجلس بعضی از نمایندای اصلاح طلب رفته بودن، جالبه تا برگشتن همین هفته پیش در روز پیش توییتاشونو ببینید، تا برگشتن گفتن چرا کشور ما نمیره در سوریه سازندگی رو شروع کنه. گفتم آقا پس همه این اصلاح طلبا رو بکنیم تو اتوبوس و هواپیما بفرستیم برن اونجا، تازه متوجه بشن بابا آمریکا رو ولش کن، میخوای شغل ایجاد کنی و اشتغال ایجاد کنی و درآمدزایی ایجاد کنی و مراودات داشته باشی، پشت سر نظامیات که میرن یه جای شهید میدن باید بدو بدو بری اونجا سازندگی اونجا رو دست بگیری، دیر به جنبی ترکیه و چین و برزیل و نمیدونم روسیه و جای دیگه میرن بازار اونجا رو دست میگیرن، تو وا میمونی. اینه که این خباثت هایی که از بعضی ها میبینید الان داره در نظام انجام میشه علیه سیاست های رسمی کشور، این خباثت ها بخش عمدهش بابت اینه که ما نتونستیم بصیرت افزایی کنیم تو این زمین، نتونستیم با آمار ارقام این مسائل رو جا بندازیم. حالا همه کار رو زدن، فلش جهتگیری رفته سمت حضرت آقا، همه هر روز هر کی بلند میشه یه نامه سرگشاده به آقا میزنه، هر کی تو مجلس بلند میشه خطاب به آقا سخنرانی میکنه، بگو بابا تو مدتی که تو مجلس بودی چه کاری کردی برای حل مشکلات مردم؟ اگه قراره از این سخنرانی های قرا کنی تو مجلس از تریبون مجلس، چه لزومی داره بری مجلس؟ خب بلند شو برو بیرون تو دانشگاه یه سخنرانی کن، کلیپاشو پخش کنن برسون به گوش مردم و مسئولین. اگه قرار باشه تو بری مثلا از وجهه نمایندگی مجلس استفاده کنی بری حرفتو به آقا بزنی، خب وظیفه مجلس پس چی میشه؟ لذا ببینید ما تو شرایط جنگ احزابی و در این شرایطی که الان در حوزه تهدیدهای خارجی و داخلی و غیرزالک هستیم، واقعیتش اینه که استحکام نظام خیلی جدیتر و قویتر از این حرف هست. اما برای اینکه نظام را عاجز کنن تا بکشونن پای میز مذاکره و تا روز 13 آبان که این فشارها آورده میشه که قبل از 13 آبان ایران زانو بزنه برسه تا شرط رو بپذیره، یک موشکی، دو مسئله منطقه و نیروی قدس سپاه و قاسم سلیمانی، سه به رسمیت شناختن اسرائیل. حالا حرفشون هم این بوده که آقا نمیخواد حالا خیلی جدی علنی فعلا به رسمیت بشناسید، فقط قبول کنید که اسرائیل رو شما قبول داری، مثل عربستان و قطر و ترکیه و مصر و اینا که یه 10-20 سال بی سر و صدا رابطه داشتن، بعد یواش یواش سفارتخونه‌هاشون رو علنی کردن. الان حرفشون این صراحتا اینی که حضرت آقا فرمود جنگ نمیشه، مذاکره هم انجام نخواهد شد، یعنی اینا وجودش ندارن جنگ رو شروع کنن. از طرف دیگه چون شروع کنن میدونن بچه جهنمی براشون درست میشه، متقابلا مذاکره هم انجام نخواهد شد. حالا میخوان به این استراتژی آقا حمله کنن، بگن آقا کاری میکنیم که مجبور بشه به خاطر مصالح مردم مذاکره کنه، اما در هیچ مذاکره این مصالح مردم حل نمیشه. ما مشکلاتمون دوستان عزیز خارجی نیست، تشکل‌های دانشجوی ما و جریان جوانان مؤمن انقلابی باید بدانن مردم و اطرافیان خودشون رو توجیه کنن که ببینید اقتصاد کشور یه تشت، این تشته 10 لیتر بیشتر آب توش جا نمیشه، یعنی شما یه تشتی دارید 10 لیتر یه دبه آب 10 لیتری بریز داخلش پر میشه، همین بودجه کشور 10 لیتر بریز پر میشه این تشته. حالا شما اومدین 10 لیتر بودجه کشور رو ریختی، دیدی هیچی توش نموند، رفتی آقا مالیات اضافه کنی، یه 10 لیتر هم مالیات گرفتی یه دبه دیگه آورده ریختی، دیدی ای وای واسه چی توی نمون، توریسم بیاریم، طرف بیاد اینجا حجابشو برداره هر کاری دلش خواست بکنه فقط پول خرج کنه، آقا توریسم ریختی دیدی چی نشد، آقا بریم سرمایه‌گذار خارجی بیاریم باز دیدی هیچی نشد، چه کار کنیم؟ آقا نگاه کن ببین این دیگه تشت نیست، این آبکشه، این 100 تا سوراخ توش وجود داره، هر چی بریزید اقیانوس آرام هم بیاری بریزی داخل این خالی میشه، زیر این 100 تا سوراخه یه سری دهن باز اینجوریه، یارو مثلا وبسایت ثبت سفارش خودرو دستش بوده، گلوشونو گرفتن زیر این، خودشون ثبت سفارش خودرو میکردن، مثلا فرض کنید یه کسی ارز 4200 تومان میگرفت، دلار 4200 تومان میرفت یه چیزی وارد میکرد 7000 تومان به مردم میفروخته، الان هم که وارد میکنن که نمیفروشن به سادگی، میگن آقا ما با دلار 5000 تومان 6000 تومان 7000 تومان آوردیم الان شده 15000 تومان، بمونیم ببینیم میشه 20000 تومان، بعد بگیم آقا ما 20000 تومان هزینه دلار کردیم باید اینو گرونتر بفروشیم، احتکار پشت احتکار. اینجا شما طرح اقتصادی به دردتون میخوره که درآمد بیشتری بیاری، خب هرچی بیشتر بیاری بریزی تو این آبکشه میره تو گلوی گروه به خصوصی، 11 میلیارد دلار دلار 4200 تومان ریختن تو بازار دو ماه پیش، معلوم نشد رفت گلوی کی، مجلس فشار آورد جواب داده نشد، قوه قضاییه فشار آورد جواب داده نشد، پریروز تو دیدار اینا حضرت آقا فرمود این خیانت نیست که مثلا فرض کنید یه بانکی بیاد 4200 تومان ارز رو بگیره بعد خودش به مردم بفروشه 6000 تومان، خب شایبه این میشه که سیستم بانکی در حال ورشکستگی بوده، بانک‌ها برای اینکه از ورشکستگی نجات پیدا کنن از بانک مرکزی دلار گرفتن 4200 تومان، بعد خودشون شدن فروشنده به مردم، به مردم دادن 6000 تومان، بعد چی حل شده؟ ورشکستگی اون سیستم بانکی از جیب مردم، نتونستن پاسخ بدن 9 میلیارد از 11 میلیارد 2.5 میلیاردش رو اعلام کردن کیا گرفتن، بقیهش معلوم نشد. 57 تن طلا رو از ذخایر طلای کشور آوردن بیرون تبدیل کردن به سکه، 57 تن، بعد 57 تن رو ریختن تو بازار، بعد یه گروه به خصوص خوردن، رئیس پلیس تهران اومد توی تلویزیون گفت آقا یکی 2 تن از این 57 تن 2 تن رو، ببین 2 تن که میگم حجم 2 تن مثلا میشه فرض کن بیل لودر دیدید اینجوری زده مثلا 2 تن طلا رو آورده بالا خورده 2 تن سکه، چرا؟ بعد سخنگوی قوه قضاییه میاد مصاحبه میکنه میگه این آدم قبلا هم همین کارو میکرده، همین کسی که این 2 تن رو اینا رو گرفته دستگیرش کردیم، بعد دفعه پیش که گرفتیمش وزارت اطلاعات اومده گفته آقا این عامل ما بوده، بانک مرکزی گفته این عامل ما بوده. گفتیم خب باشه، حالا عامل شما بوده تو نسبت با بازار. این دفعه دوباره بانک مرکزی و وزارت اطلاعات گفتن این عامل ما بوده، گفتیم این دفعه دیگه آزادش نمی‌کنیم. همین یارو چی مظلومیه کیه؟ همین صحبتی که آقای اجایی داشت رو ببینید هفته پیش. یعنی چی؟ یعنی اگر هم فسادی هست خود بانک مرکزی و دستگاه امنیتی عوضی باش برخورد کنن و کارو میریزن رو دوش قوه قضاییه. پس ببینید مادامی که این تشته 100 تا سوراخ توش وجود داره شده آبکش، شما هر چی هم منابع اقتصادی بدید، هر چی بشه تو تئوری اقتصاد فکر کنی که چجوری میشه اینو بهتر پر کرد، بهش نتیجه نمیرسی. اقیانوس آرام هم بیاری بریزی داخل این پر نمیشه. چیکار باید کرد؟ این سوراخ‌های داخل این آبکش رو باید یکی یکی کیپ کنی. این کار کار امنیتی قضاییه، کار نظارتی امنیتی قضایی، کار اقتصادی نیست. مبارزه با مفاسد رو با جدیت باید در دستور کار داشت تا مشکل حل بشه. از این رو امروز در سازوکار اقتصادی کشور که دشمن جنگ هیبریدی رو شروع کرده و داره گسل‌ها و شکاف‌ها رو شکل میده و اینا رو فعال میکنه تا کشور رو بپاشونه، گسل قومیتی، گسل جنسیتی، گسل دینی، گسل مذهبی، گسل زنان و مردان، انواع گسل‌ها رو، یه گسل هم گسل فقیر و غنیه. حالا اینو انقدر شدت بده که فاصله فقیر و غنی زیاد بشه، وقتی این گسل شکل گرفت متلاشی شدن جامعه رو بخواد ببینه، ما یک راه داریم در تبدیل تهدید به فرصت که اینجا مشخص کنیم این دستاورد، دستاورد سیستم فکری لیبرالیزمه. لیبرال ها نفوذ کردن، از درون دارن با سیاست های غلط کشور رو متلاشی میکنن، ما بذاریم اینو به حساب اینکه اسلام بود که ناتوان بود، نظام بود که ناکارآمد بود. بعد کی پاسخ بده؟ رهبری. از این رو کار دشواری امسال داریم، هم در تریبون‌های رسمی و مجامع عمومی، هم در کف دانشگاه و حرکت‌های عمومی و تشکل‌های دانشجوی ما، در آرام نگه داشتن فضای جامعه، اقناع مردم و اطرافیان، و از همه مهمتر بالا نگه داشتن پرچم مطالبه‌گری در مسئله مقابل با فقر و فساد و تبعیض. ستایی که حضرت آقا فرمود اصلاح واقعی یعنی رفع فقر و رفع فساد و رفع تبعیض. مردم ممکنه فقر رو تحمل کنن، فساد رو تحمل نمی کنن. مردم ممکنه فساد رو تحمل کنن، تبعیض رو تحمل نمی کنن. اینه که مردم شاکی میشن وقتی توی تلگرام یا توی به خصوص مثلا اینستاگرام میبینن توی پیج یه آقازاده یه کسی مثلا رفته یه ادهایی در آورده، براش رفته توی آمریکا داره کارهایی میکنه، بعد یارو 22 بهمن میاد توی خیابونای تهران شعار مرگ بر آمریکا میده. خب اگه تو راست میگی، مقام مسئولیت تو جمهوری اسلامی شعار مرگ بر آمریکا میده، چرا بچت بلند شده رفته اون آمریکایی که میگه مرگ بر آمریکا، رفته اونجا رفته چه چیزی بخونه بیاد چه دردی از مردم دوا کنه؟ خب مردم تبعیضو دارن میبینن. وقتی تبعیضو دید، ما که نباید بذاریم اون مسئول قصر در بره، اون مقام مسئولی که به دروغ تو جمهوری اسلامی تکیه زده به مصادر امور و بلند شده بچه‌ش و اقوامش رو فرستاده اونجا توی آمریکا، ما باید این رو ما باید به مردم افشا کنیم، نه کس دیگه ای. پس تبعیض رو بزنیم فساد رو زدیم، فساد رو بزنیم فقر رو زدیم. راه مبارزه با فقر مبارزه با فساده، راه مبارزه با فساد مبارزه با تبعیضه. فرمود رفع فقر و فساد و تبعیض میشه اصلاح واقعی جامعه. من البته به نفوذ اون چیزی که حضرت آقا فرمود از یه زاویه خاص نگاه میکنم. اون زاویه هم آن چیزیست که در اسلام آمده، در قرآن آمده، در تاریخ هست. عزیزان خب اخیرا که شنیدید معلوم شد بعضی از اونا که فرار کردن، مثلا این رئیس بانک مرکزی، بانک ملی، این کسی که سر قضیه 3000 میلیاردی فرار کرد خاوری، این یهودی بوده. خب شما میدونید، شما رو ارجاع میدم به یه سریالی، خواهش میکنم سر فرصت بعدن این سریال رو ببینید، سریال مدیچی. سریال مدیچی سریالی است که خانواده مدیچی رو نشون میده. 700 سال پیش یهودی‌ها می‌خواستن، یهودی‌ها دیدن که هر چی تحریک می‌کنن، مسیحی‌ها رو می‌کشونن به جنگ، میارن توی منطقه عثمانی علیه فلسطین، نمی‌تونن، زورشون نمی‌رسه فلسطین رو از مسلمان‌ها بگیرن. بعد که ناامید شدن، دیدن خب بهتر خود اروپا رو بگیرن تو چنگ خودشون داشته باشن. 700 سال پیش خانواده مدیچی آمدن چیکار کردن؟ آمدن گفتن ما مسیحی شدیم. به دروغ، خانواده یهودی مدیچی به دروغ گفتن آقا ما مسیحی شدیم. بعد که گفتن ما مسیحی شدیم یه چیزی درست کردن به نام بانک. بانک یه نیمکتی بود به اسم، به لاتین به ایتالیایی میشد بانکو، یه نیمکتی بود که اینا میذاشتن تو خیابونای ونیز. ونیز همون شهریه که خیابوناش دو راهش پر آبه. تو پیاده روهاش یه نیمکتی میذاشتن، این نیمکت مال این یهودیا بود. همه میدونستن که این نیمکته، نیمکتیه که پشتش ربا میدن، چون ربا تو یهود حرامه ولی اگه به دیگران به غیر یهود بدن حلاله. مسیحی ها چون داخلشون ربا حرام بود میرفتن از یهودی ها ربا میگرفتن. وضع این یهودی های اقلیت شهر ونیز خوب شد. اسم این نیمکته که اسم این میزه که اسمش بانکو بود، ساختمون خریدن اسم اینو گذاشتن رو ساختمونش، ساختمون بانک. بعد دیدن چیکار کنن تو کل اروپا کارشون رو بس بدن، رفتن سراغ پاپ توی واتیکان توی روم. گفتن آقای پاپ بیا این خزانه داری کلیسا رو بده به ما، این خمس و زکاتی که جمع میکنی، دی وجوهات شرعی که جمع میکنی، اینا رو بدش دست ما، ما برات نگه میداریم، سود روش بهت میدیم. شدن خزانه دار پاپ توی واتیکان. حالا ظاهرا اینا دیگه الان مسیحیان ولی همچنان یهودی بودن. یه کار حرفه‌ای کردن، رفتن به پاپ گفتن ببین شما که تو ایتالیایی، چرا اون مسیحیای معتقد از فرانسه باید این همه را بکوبن بیان اینجا وجوهات شرعیشون رو بدن؟ چرا اون از آلمان و بلژیک و انگلیس و روسیه و اینا باید بیاد؟ شما به ما اجازه بده ما بریم اونجا شعبه بزنی، همونجا وجوهات شرعی رو جمع کنیم. کلک زدن، شعبه های بانکشون رو زیاد کردن، مردم همونجا میرفتن وجوهات شرعی رو میریختن به حساب پاپ داخل بانک های اینا. اینا این پولا رو جمع کردن شدن ثروتمند اصلی اروپا. شدن ثروتمند اصلی اروپا، تنشون میلرزید وقتی پاپ میخواست عوض بشه، نکنه پاپ بعدی که میاد بیاد به اینا بگه از فردا شما خزانه دار ما نیستید، پولا رو بهتون نمیدیم. گفتن چیکار کنیم؟ تو این فیلم خوب نشون میده. گفتن خب خودمون بریم پاپا رو انتخاب کنیم دیگه. 12 نفر جمع میشن، پاپ انتخاب میکنن. میگشتن میدیدن تو این 12 نفر یکیشون ضعیف و نفس‌تر از بقیه است. میرفتن به این میگفتن میخوای پاپ بشی؟ خب میگفت آره ولی چه جوری؟ میگفتن ببین ما کاری میکنیم تو بشی پاپ، فقط وقتی شدی پاپ خزانه داری منابع مالیت با ما ها. میگفتن باشه. اینا میرفتن اون 11 نفر دیگه‌ای که باید رأی میدادن رو با کیسه‌های طلای همین نظام مالی که در اختیار داشتن میخریدن، که داخل این سریال به خوبی نشون میده. میخریدن اینا 11 نفری رأی میدادن، اون 12 میشد پاپ، اون دوباره پولا رو میداد دست اینا. به یه جای رسید گفتن آقا اینجوری که نمیشه، ما از خودمون یک کسی رو بذاریم پاپ. 2 نفر از سلسله پاپ ها در تاریخ کلیسای واتیکان، 2 تاشون یهودیه، یکی پاپ لئو یکی پاپ کلمنت. یعنی اگر یه روزی شنیدید اینا نفوذ کردن توی قم، یه طلب فرستادن گفتن آقا این بچه شیعه است، بعد اومد شد مرجع تقلید، بعد رفت شد ولی فقیه، اصلا شک نکنید. چجوری؟ سندش چیه؟ سندش اینه 160 سال پیش اینا تو مشهد، اخیرا کتابش چند سال پیش تو آمریکا ترجمه شده، یهودی های مشهد رفتن اونجا کتاب نوشتن خاطراتشون رو، و معلوم شده که اینا 200 سال پیش زمان نادرشاه، چون زمان نادرشاه افشار اینجوری شد که نادرشاه وقتی می‌خواست بره هند و اینا رو بگیره، یه سری از این یهودی‌ها رو 40 50 تا خانواده یهودی رو برد مشهد مستقر کرد که مدیریت مالی مشهد رو از دست شیعیان در بیاره، چون نادرشاه افشار ضد شیعه بود. برای که مدیریت مالی مشهد رو از دست شیعه در بیاره نادرشاه افشار، این 40 خورده خانواده یهودی رو برد اونجا مستقر کرد. وقتی برد اینا رو مستقر کرد، این یهودی‌ها مدیریت مالی رو دست گرفتن، پدر مسلمان رو در آورده بودن. امام جمعه مشهد یه روز، اینا وقتی درگیر شده بودن با مردم همین یهودی ها، امام جمعه مشهد مردم رو فراخوان کرد که آقا روبروی اینا وایسید، ایستادن روبروی اینا، و اون روز رو بهش میگن یهودی ها روز الله داد. آقا یا اینجا میمونید یا اینکه مسلمان میشید. اوناشون که نموندن که رفتن، اوناشون که موندن گفتن آقا ما مسلمانیم، اسمشون شد جدید الاسلام. این جدید الاسلام ها به دروغ مسلمان شده بودن خیلی هاشون. اخیراً معلوم شده بعد چند صد سال به دروغ گفته بودن حالا ما مسلمان شدیم. بعد تو این کتاب که حالا ترجمه هم شده، تو اینترنت جستجو کنید میبینیدش، میگه که اینا مثلا 2 زن میگرفتن، یه زن مسلمون یه زن هم از خود یهودی ها، هم هم اسماشون حاج فلانی و بعضشون سید شد. اینا میرفتن مکه به بهانه مکه از او بر دو دره میکردن، میرفتن فلسطین پشت اون دیوار ندبه از این ادعا در میوردن، بر میگشتن، یعنی حج میرفتن ولی میرفتن که مراسم خودشونو برن توی فلسطین انجام بدن، میرفتن کربلا، همشون حاجی و کربلایی بودن، مشهد هم که بودن که خب یه مشهدی بودن. این جماعت حیرت انگیزه، خواهش میکنم این کتاب رو پیداشون کنید، به اصطلاح بخونیدشون ببینید چی بوده. یعنی اینا اینقدر قشنگ، مثلا برای که کسی شک نکنه اینا یهودیان، گوشت ذبح اسلامی می‌خریدن بعد می‌بردن تو خونه می‌دادن سگاشون می‌خوردن، بعد خودشون تو خونه ذبح یهودی می‌کردن گوشتا رو. اینا اینقدر نفوذ کرده بودن در جامعه ایرانی به صورت حاجی بازاریای خیلی متمول و خیلی محترم که بعد مثلا 100 خورده سال، مثلا فرض کنید 160 سال پیش، میگه که اینا انقدر اعتماد مسئولین رو و علمای شیعه رو جلب کرده بودن که تو خود مشهد میشن مسئول نظام مالی آستان قدس رضوی. یعنی همونطوری که توی 700 سال پیش توی واتیکان مدیریت منابع مالی مسیحیت رو دست گرفتن، تو شیراز هم توی مشهد هم 160 سال پیش این یهودی های حاجی فلانی کربلای فلان مسئول امور مالی آستان قدس بودن. این خاطراتو که بخونید، همین سریال مدیچی رو ببینید که بعد نسل بعد اینا بعدن میدونید از ایتالیا بعد که قدرتشون زیاد میشه، شهر فلورانس که کوچولو بوده، شهر 70,000 نفری بوده، بغل نزدیک واتیکان، نزدیک روم، این شهر رو میگیرن، تحول فرهنگی ایجاد میکنن. چه کار میکنن 700 سال پیش؟ مدیریت مالی رو گرفتن دستشون، اقتصاد منهای دین رو ایجاد کردن، میگن تز جدایی دین از سیاست. اول تز جدایی دین از معیشت و اقتصاد، اینو انجام میدن، فاسد میکنن نظام مالی کلیسا رو و مسیحیت رو، بعد میان فرهنگ رو فاسد میکنن، سینما و تلویزیون و اینا که نبوده، مجسم سازی برهنه رو شروع میکنن، میگن آقا در مورد انبیا بیاید مجسمه، میگن میگردن دوناتلو و لئوناردو داوینچی و این جماعتی که میشناسید، خب اینا خیلیشون فساد اخلاقی داشتن دیگه، اینا رو صدا میکنن، اینا رو کلیسا طرد کرده بود، اینا پول به اینا میدن، صداشون میکنن، میگن بیا اینجا کلیسا میسازید با نقاشی‌های برهنه، مجسمه درست. اولین مجسمه که سفارش میدن حضرت داوود برهنه مادرزاد، بعد جالوت که حضرت داوود با اون فلاخون زد توی فلسطین توی اون نبرد، جالوت کشته شد، سر جالوت زیر پای حضرت. خب مسیحی‌ها حضرت داوود رو دوست داشتن، ماجرای جالوت هم شنیده بودن، حالا حضرت رو برهنه می‌دیدن. از اینجا شروع کردن فساد اخلاقی رو بس دادن، تابلوهای برهنه تو کلیسا درست می‌کردن، تو فیلم نشون میده، بعد تمام نقاشی‌ها برهنه، ملائکه می‌کشیدن، ملائکه رو برهنه، همین چیزی که هنوز تو نقاشی قدیمیشون هست. سینما که نبود که برهنگی رو با سینما شروع کنن، به قدری زیبا و مزورانه فرهنگ غرب رو فاسد کردن، رسیدن سراغ سیاست. پس تز جدایی اقتصاد از دین، بعد اومدن تز جدایی اخلاق و فرهنگ از دین، اومدن سراغ سومیش تز جدایی سیاست از دین. این جدایی دین از سیاست سومیشه. حالا انقدر قدرت گرفتن تو ایتالیا، کار افتاده دستشون. این کسی که کتاب شهریار رو نوشته که پایه علوم سیاسیه، اصلا کتاب مرجع و کتاب اصلی علوم سیاسی کتابیه به اسم شهریار نیکولو ماکیاولی. نیکولو ماکیاولی توی همین فلورانس بهش میگن این کتاب بنویسه، این کتاب مینویسه تحت عنوان شهریار. این کتابی است که سیاست منهای دین رو پایه‌گذاری میکنه، میشه پایه همین علوم سیاسی فعلی. پس این که میگن تز جدایی دین از سیاست، قبلش تز جدایی دین از فرهنگ و اخلاق و قبل از اون تز جدایی دین از معیشت و اقتصاد. به نظر شما کسایی که 700 سال پیش این کار تو واتیکان کردن و کلیسا رو نابود کردن، آیا به نظر شما اونا بعد از انقلاب اسلامی به این نتیجه نرسیدن بعد همین مدل رو تو جمهوری اسلامی پیاده کنن؟ آیا کسایی که توی مشهد این کار رو اجرا کرده بودن بعد از نادرشاه افشار تا حدود 160-170 سال پیش، اینا تو این 40 ساله نفوذ نکردن تو نهادهای مالی جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی رو از نهادهای مالیش فاسد کنن؟ این جماعتی که این ساز و کار رو اجرا کردن برای اینکه بنیه کلیسای واتیکان رو ضعیف کنن و بنیه جریان شیعی رو در مشهد ضعیف کنن، به نظر شما تا الان نفوذ نکردن در درون سیستم مالی جمهوری اسلامی؟ من به شما به ظرف قاطع میگم که بخش عمده ای از بدنه نظام مدیریت مالی ما الان توسط اینا نفوذ شده. بخش عمده ای از اینا مطمئن باشید بعدن لو میره که یهودیایی هستن که اصلا ما فکر میکردیم اینا، مثلا خاوری که بعد که پناهنده شد اخیرا معلوم شده که اصلا یهودی بوده. یعنی ببین رئیس بانک ملی ما بوده بعد داشته بنیه کشور رو تضعیف میکرده، فساد و رقم زده، بعد وقتی خواستن بگیرنش فرار کرده، بعد معلوم شده یهودی بوده. خب اگر که ما نگران نفوذ هستیم که حضرت آقا هشدار داد، باید مراقب باشیم. وقتی 110 بار 7 مرجع تقلید داد میزنن آقا سیستم ربویه و کسی گوش نمیکنه در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، خب ما یه شک بیشتر نداریم دیگه. این کسایی که گوش نمیکنن و زیر سبیلی رد میکنن، اینا احتمالاً خودشون یا یهودی ان یا مثلا نفوذی ان یا عوامل سرویس های اطلاعاتی بیگانه ان. والله یه کسی بلند میشه میاد میره میگه آقا مراجع ازام تقلید بفرمایید، حرف منطقی رو بفرمایید، ما هستیم در خدمتتون. میگن آقا اینه به این دلایل ربویه. اونم میگن آقا به این دلایل ما مثلا پاسخ میدیم محضر شما که نه اینا ربوی نیست به این دلایل. اما اصلا گوش نمیکنن، اصلا جواب نمیدن. یکی از این خانواده ها خانواده طلویی بوده، اینا بعدا میان از مشهد میان تهران، تو بازار تهران میشن بازاریا گردن کلوف، بعد مردم انقدر بهشون اعتماد میکنن و متدینای تو بازار، اینا رو میفرستن مجلس قبل از انقلاب، زمان رضا شاه و زمان شاه. شما ببینید معتمدین بازار ما این طلویی ها، بعدا معلوم شد اینا همه یهودی بود. از این رو اگر شما الان میبینید که اقتصاد کشور دچار مشکله و مردم احساس میکنن همه چی به حال خودش رها شده و احساس میکنن این سیستم مالی که همینجوری داره خراب میشه میره جلو، چرا کسی اراده نداره برای اصلاحش؟ من به شما میگم من بدبینم تو این بخش. این بدبینیم بابت چیه؟ بابت اینه که تاریخ اینا رو خوب میشناسید. شما بشینید سریال رو ببینید، سریال مدیچی رو، بعد ببینید که اگر همین مدل و امروز اینا نفوذ کرده باشن، خودشونو حزب اللهی و خودشونو روحانی و خودشونو بسیجی و غیر ذالک جا زده باشن، یه دوتا اسم سید و حاجی و اینا هم ایجاد کرده باشن، برای خودشون دوتا چفی هم گردن خودشون انداخته باشن، بعد ما فکر کنیم آقا این بچه حزب اللهی این الان اصلا برای سیستم مالی رو دست بگیره اینور اونور، بعد ببینیم سیستم رو نابود میکنه. ما قبلا از اینا زیاد ضربه خوردیم، هم در دوره کلیسای مسیحی هم در جریان‌های مذهبی دینی. پس نکته چیه؟ 40 سال از عمر انقلاب اسلامی داره میگذره. این انقلاب اسلامی در سال 40مش که آماده میشه برای دهه 50 به حول قوه الهی، باید استحکام درونیش انشالله تقویت بشه. راه تقویت استحکام درونیش مقابله با جریان‌های انحرافی فکری مثل لیبرال‌ها که امروز بلند میشن هشتگ میزنن بپذیریم که شکست خوردیم تسلیم شدیم، یا از سوی دیگه مبارزه با نفوذی‌هایی است که این نفوذی‌ها سعی میکنن سیستم مالی رو تضعیف کنن. من عباسی چشمامو میبندم میگم که هر کس هر پست و مقامی رو اشغال کرده و در اونجا داره بنیه جامعه دینی رو ضعیف میکنه، بنیه مردم مسلمان رو ضعیف میکنه، معیشت مردم رو فلج میکنه، نظام رو ناکارآمد جلوه میده، این نفوذی خائنه و جاسوسه. چشمامو میبندم اینجوری میگم. اگر غیر از اینه واقعا نفوذی و جاسوس و خائن نیست، خب اگه نمیتونه بره کنار کسی دیگه بیاد کار انجام بده. اما اگر مصادر رو در شغلای مشاغل تاکتیکی و عملیاتی و استراتژیکی عهده‌دار شد و مردم رو نسبت به اسلام بدبین کرد، مردم رو نسبت به نظام بدبین کرد، نظام رو تضعیف کرد، ما نمیتونیم بگیم این فرد یه مدیری حالا یه ذره نااهل بوده، چون تجربه زدن دین مسیحیت و تجربه زدن دین اسلام در مشهد و جای دیگر رو داشتیم که یهودی بودن و آگاهانه اومدن. صدر اسلام هم همین بود، صدر اسلام هم یه سرشون به دروغ اومدن گفتن مسلمان شدیم، آمدن اسلام آوردن، ضربه زدن به اسلام تو صدر اسلام در زمان پیامبر، در زمان حضرت امیر و در زمان بقیه ائمه. امروز هم همین. از این رو دوستان ما در شرایط بسیار حساس قرار داریم که این شرایط بسیار حساس نگرانی نداره، هوشیاری نیاز داره. این هوشیاری ناظر به اینه که سه تا مقطع داریم: 13 آبان امسال، 9 دی و روز 22 بهمن. این 140-150 روز آینده ای که انشالله این مسیر ادامه پیدا میکنه، این 140-150 روز 140-150 روز دشواری است که از این بگذره، یعنی روز 22 بهمن بشه انشالله، مردم مثل هر سال بیان تو خیابونا راهپیمایی کنن، بعد ظهر که شد تلویزیون های دنیا نشون بدن که امروز در ایران مردم جشن 40 سالگی رو برگزار کردن، از فردا پس فرداش این جو روانی ساخته شده ای که تو این چند ماه اینجوری ایجاد کردن، این بخش عمدهش فرو میریزه و ما از این مرحله دیگه به حول قوه الهی عبور میکنیم. ولی این 140-150 روز 140-150 روز بسیار دشواری است. حالا انشالله 5-6 روز آینده که محرم شروع میشه و تلطیف میشه فضا با عزاداری برای ابا عبدالله و خود عمل به اصطلاح حوزه محرم و سفر تو این زمینه خیلی مؤثره. ما فقط و فقط الان یک ذهنیت بیشتر نداریم، اونم بخش کارآمدی نظام در مسئله معیشت مردمه که باید با جدیت جلو بره. اینجا مسئله رو اینجوری ختم میکنم که پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی آماده شده به حول قوه الهی. ما 3 سال دیگه در سال 1400 وارد قرن جدید اسلام میشیم. 1400 تا 1500 قرن 15 اسلام قرن جدید انقلاب اسلامی است. پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی با 43-44 ترند در آینده شناسی که حضرت آقا مشخص کردن معین شده. بازه کوتاه مدتش 1414، بازه دراز مدتش 1444. در بازه کوتاه مدت 1414 نسل زیر 30 سالی که تربیت کردیم برای این قضیه که حدود 400 نفر فارغ التحصیل دادیم تا الان و اینا توی طرح‌های استراتژیک اداره کشور در افق 14-14 نسل جدیدی که جایگزین مدیران میشه به مرور، این نسل جدید انقلابی که تفکر سیاست‌گذاری غربی رو میشناسن، تفکر سیاست‌گذاری در اسلام رو هم با مدل امام راحل و حضرت آقا مشق کردن، این 43 تا برنامه 43 تا ترند یا 43 تا روندی که در اهداف دراز مدت اینجا مشخص شده توسط حضرت آقا، این کار رو انجام دادن. پروژه دوم پروژه دراز مدت ماست، 47 ساله است که 47 سال دیگه اش مونده. 1444 برنامه 1444 کودکان زیر 10 سال رو در این پروژه فعال کردی و اون پروژه کودکان استراتژیست یا به اصطلاح استراتژی برای کودکان که الان چند ده هزار کودک رو تو مدارس گوناگون تحت پوشش برنامه و پروژه داشتیم، تربیت نسلی از مدیران که وقتی به 50 سالگی میرسن بتونن کشور رو توی سطوح کلان اداره کنن، اون پروژه 1444. ما هم پروژه 1414 مون، هم پروژه 1444 مون، هر دوتاش به حول قوه الهی در 12 سال گذشته به خوبی جلو رفته. 3 سال دیگه که انشالله وارد قرن جدید اسلام میشیم، برای 3 سال آینده باید این چشمنداز رو به خوبی روشن کنیم. یکی از کارهایی که تشکلهای دانشجوی ما دارن و جریان دانشجویان جوانان مؤمن انقلابی، اونم اینه که به پروژه قرن جدید اسلام با ترندها و روندگذاری‌های حضرت آقا و حضرت امام آشنا بشن، بدونن که برنامه قرن آینده چیست، چون بالاخره قرن آینده رو شما باید مدیریت کنید. اگر هر چه سریعتر انشالله ظهور محقق شد، مفت چنگ ما، اگر خدای نخواسته اراده الهی، خب مثلا این بود که آقا فعلا بره، حالا ظهور انجام نشه، ما بالاخره باید تمدن نوین اسلامی رو شکل بدیم. برای اینکه تمدن نوین اسلامی رو شکل بدیم چاره‌ای نداریم جز اینکه پروژه 100 سال آیندهمون تعریف شده باشه، گام 25 سالمون، گام 50 سالمون و انشالله تو 3 سال آینده گام 75 سالمون هم اعلام میکنیم. این موارد کاملا تئوریزه شده و چارچوباش مشخص شده. از این جهت دشمن میدونه که نظام اسلامی داره با سرعت با شتاب جلو میره، میاد مردم رو از معیشتشون عاجز میکنه که همین الان اون موفقیت ها رو به شکست بکشونه و کار رو زمین بذاره. ما باید بین این دوتا حوزه جمع کنیم. چجوری؟ این که مردم تو زندگی عادیشون دچار مشکل هستن این خونسا بشه، از سوی دیگه اون اهداف و برنامه دراز مدتی که نظام برای تمدن نوین اسلامی داره و اون امیدواری که آقا مدام به جامعه تزریق میکنه بابت اینه که ایشون داره اون صحنه رو مدیریت میکنه، این فاصله که به وجود اومده بین وضع موجود با اون وضع مطلوب، این رو ما باید تلاش کنیم اون بخش افکار عمومی شو ما تو تریبون حل کنیم، بخش اجراییش رو کمک کنیم به مسئولین تا بتونه حل بشه انشالله. لذا آینده امیدوار کننده است، آینده بسیار زیبا و ظریفی است. اگر انشالله دوستان به این موارد مشرف بشن و آشنا بشن با این سازوکارا، قطعا میتونن این مرحله رو کمک کنن تا انشالله ما بتونیم به خوبی عبور کنیم. من نسبت به آینده امیدوارم و امیدوارم که نسل شما بتونه از فضای روانی مسمومی که دشمن برای ناامیدی ترسیم کرده به خوبی عبور کنه. انشاءالله و سلام.